بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته رو عرض بکنم. ما هفته آینده پنجشنبه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست و به روایت 75 و دو هفته بعدش هم که خب طبیعتاً اون روایت، یعنی سه هفته بعدش سه شنبه میشه روایت 95. انشالله ما 95 ظهرش برنامه داریم، ظهر شهادت حسینی شهید همت، و سه شب فاطمیه اولم، چون فاطمیه دوم روز سه شنبه است که تعطیل رسمیه. خب ما کلاس داریم روزایی، یعنی نمیتونیم مثلا دوشنبه شب تا 8 کلاسیم دیگه، امکانی که اون شب برنامه بذاریم نداشتیم. ولی فاطمه اول سه شب برنامه داریم. این هفته آینده چهارشنبه شب که شب شهادت میشه، پنجشنبه شب شام شهادت و جمعه شب. بله؟ الان میخوام همین رو توضیح بدم. برنامه‌مون انتهای بولوار دریاست. یعنی انتهای بولوار دریا که میرین یه خیابونی به نام گلابشان. چی گفتن؟ نه، انتهای دادمانه. قد شد؟ نه. الان بسه؟ خب. انتهای دادمان، اشتباه گفتم انتهای دریا. انتهای بلوار دادمان میرسیم به اون بزرگ یادگار امام که رد میشه از روی دادمان. اونجا خیابون گلفشان. اونجا یه حسینیه. انشالله هفته آینده چهارشنبه شب و پنجشنبه شب و جمعه شب سه شب برنامه داریم با امید خدا. یه نکته خوب اعلام کردیم که اگه دوست داشتین تشریف بیارید. مطلب دوم در مورد ساعت کلاسه. حالا فارغ از اینکه خودمون برنامه داریم، چون شب شهادت این ساعت تعطیل بکنیم عملا دیگه به برنامه ای نمیرسیم. حالا بعضی برنامه دیرتر شروع میشن، اما خب 10 دقیقه بعدش اگه تعطیل بکنیم تا برسیم میشه 9. اینا خیلی شاد. کلاس هفته آینده رو هفته آینده استثناءً ما کلاس رو ساعت 4 آغاز میکنیم. خب و اگر که بزرگواران 4 میتونن تشریف بیارن که خب فبها و نعمت. اگر کسی واقعا مثلا سر کار میاد، میام تا ساعت 4 سر کارم، میام سری 4 و نیم میرسم. اگر کسی واقعا سر کار بود عیبی نداره. ولی ما کلاس 4 انشالله شروع میکنیم، یعنی پخش قرآن و بعدم بحثمون رو میریم تا 5:15. بعد از نماز که شروع کردیم 6:40 تمام میکنیم. خب یعنی کلاس به جای 3:20 2:40 خواهد بود که بچه ها جمع و جور بکنن و برن، چون ترافیک چهارشنبه شب خیلی این تیکه که ما میریم، ما خونمون یا دانشگاه تا اینجا بین 5 تا 7 دقیقه من ترافیک نباشه میام. الان برمیگردیم بعد شب 55 دقیقه تو راهم، یعنی کلا بنده دیگه اینجا از اول تا آخرش ترافیکه. بعد چون بچه‌ها باید جمع کنن سریع برن که امکانات رو مستقر بکنن تو حسینیه، شب اول مراسممون ساعت 8 شروع میشه، یعنی چهارشنبه شب. پنجشنبه شب و جمعه شب با نماز مغربشا شروع می‌کنیم، یعنی نماز رو انشاءالله جماعت با هم می‌خونیم. قطع واس باشه. الان صدا وصله. خب بچه ها تصویر قطعه میگن دوباره تصویر میگن. حالا فعلا گوش کنید موضوع رو. چهارشنبه شب ساعت 8 انشالله برنامه‌مون یه زیارت و قرآن، سخنرانی و بعدم مدعی آقای سادات رضوی خواهد بود که شبای احیا خدمتشون بودیم. نمیدونم حالا کسی از شما شب احیا شاد بودیم، بعضیتون دیگه. احیا 21 و 23 آقای سادات رضوی برای مدعی تشریف میارن شب دوم. سه شب رو شب دوم و سوم با نماز صدا هم قطع شد. الان چی داریم؟ صوت داریم؟ اشاره بکنم؟ واقعا هم صوت داریم هم تصویر. چه اشانتیونی؟ عرض کنم که عرض میکردم انشالله چهارشنبه شب ساعت 8 برنامه آغاز میشه، پنجشنبه و جمعه از اذان مغرب و عشا. این در مورد برنامه هفته آینده. بله شما میتونید از خونه با بچه‌ها بیاین اینجا تو نمازخونه بشینن، یه تصویری بگیرن، یه ذکری هم بگن از اینجا های با هم بریم، چون نزدیکه اینجا، یعنی از اینجا تا اونجا نزدیکه. خب یه بله شده هفته آینده خب یعنی ما بریم تو مراسمش رو شرکت کنیم؟ ببینید به نظرم دیگه یه جوک و یه بار که تعریف میکنید آدم خندش میگیره، دفعه دوم یه لغم، دفعه سوم دیگه آدم میگه لوس شد دیگه. متوجه این خانم که مطرح بزرگ و الان مدام جواب سوال روشین رو میدم چی میگه خواهر مثلا خونه اینا دیگه به نظرم خیلی مزهش چیز شده، تکراری شده. دادن که دادن، اونا کار خودشون میکنن، ما کار خودمون میکنیم. یه نکته هم در ارتباط با بحث همروزگی، قبلا گفتم دوباره تکرار میکنم، ما تو خونهامون که جا نداریم که روزه کوچولو بگیریم. بنیاد هدفش از این که برنامه بگیره این بود که ما جمع بشیم همه با هم با کمک هم دیگه یه مراسم بگیریم. واقعا روزه میزبان کیه؟ همه اونایی که کمک کردن. ازا بزرگوارانی که تشریف میارن نفری 10 میلیون شامشون هم چی؟ مثلا خانم خانوادهتون چند تا بودن؟ 4 تا. 40 میلیون بدین که پول شام ان شاءالله در بیاد. میان شما میخوان شما به خوبی بود. خب نه مگه بنیاد پولدار نیست؟ پولدار این فقیریم همش بالا شهر برنامه داریم. خیلی خوب اینم از این. خب بسم الله الرحمن الرحیم این آیه رو تمام بکنیم، من یه سری سوالات جواب بدم بعد ان شاءالله بریم سراغ ادامه بحث. پنجمین متعلق امتحان چی شده؟ فاطمه دوم. خب مونده برسیم دوباره اعلام بکنیم دیگه ان شاءالله. بله آیه قبل آیه 34 سوره مبارکه لقمان بود که اونجا هم جسم رو میگفت هم روح رو. از فضای آیه میگه یه نفس نمیدونه که مازا تکسب و قدا، یه نفس یعنی الان ما، من، شما، ما نمیدونیم فردا چی کسب میکنیم. الان روحش شما رو میگه، جسم شما رو، همه وجودتون داره میگه. پس اینجا اختصاص به جسم یا روح نداره. پنجمین چیزی که مورد آزمون قرار میگیره ثمره است. ثمره یعنی چی؟ ثمره اولا اینه که چرا ثمراتو میگه. خب اموالو گفته بود دیگه. آره؟ ثمراتو نمیخواست. ثمره جز امواله. در حالی که اینطور نیست. بعضی وقتا مثلا فرض کن یه زمینهایی هست اینا هنوز حیازت نشده. حیازت میدونید یعنی چی؟ تملیک نشده، آباد نشده، کسی بهش کار نداره. اینا خب هستن و از طرفی اموال کسی هم حساب نمیشن. اما مصداق چیه؟ چرا ثمره رو گفت؟ پس ما میتونیم ثمراتی داشته باشیم که لزوماً جز اموال کسی نباشن. اما ثمرات چیه؟ یه نظر اینه که ثمره محصولات کشاورزیه. یعنی بعضی وقتا شما رو با چی امتحان میکنیم؟ با محصولاتتون. مثلا چی میزنه؟ آفت میزنه. ملخ‌ها حمله میکنن، مثلا ثمراتتون خراب. یا سرما میزنه. این اتفاقات. بعضی هم میگن نه، اینجا ثمره منظور فرزنده، یعنی شما رو یه وقت با نفس خودتون یه اتفاق براتون میفته، حالا از اینکه یه صدمه جسمی تا اینکه به شهادت برسید. بعضی وقتا برای فرزندانتونه. اینکه فرزند به عنوان معنای ثمره اینجا بهتره یا محصول، کسی چیزی به ذهنش میرسه؟ با دست احتمالا. بگید شما. خوبه یه نفر دید دستش بالا بود. خب بگین حال بگین. خب پس به فرزند میخوره. شما بگید عدیف سبون. اینم خوبه. ردیف دوم بگید. خوبه. بگید. تموم شد. همش اینه. موضوع جنگه. جنگ به محصول. این که سیاق آیاتو میگیم یعنی این. اول ببینید آیه تو چه فاز. ما در مورد چی داریم حرف میزنیم؟ در مورد این که شما میرید جنگ. کشته شدگان راه خدا رو مرده. خب اینجا آزمون محصوله، چون تو جنگ به محصول لطمه نمیخوره. ما اومدیم شما اومده اینجا با هم دیگه با شمشیر داریم میجنگیم. الان اون چیزی که تو جنگ ممکن آسیب ببینه چیه؟ فرزنده. ولذا علامه هم بفرمایید که این با فضای آیه که موضوع جهاده چی تره؟ سازگارتره. خب و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. چرا میگید بشیء بعد میگید و نقص؟ چرا به نظرتون؟ چرا شیء و چرا نقص؟ مثلا نگو ولنبلونکم بالخوف والجوع والثمرات، مثلا والمال والانفس والثمرات یا والاموال والانفس والثمرات. اون به شیء و به نقص چرا اومده؟ بگید. چون دوباره بگید. نه شما بگید. بله نه بگید تموشت خدا. نه لازم نیست که کلشو بگید گپه میریم که. معمولا خدا ما رو با یه بخشی به شیئن من الخوف والجوع و الا اون خوف و جوع اگه به شیئن نباشه و به تمامه باشه که خب ما در جا یک ترسی که به شیئن نیست خداوند کل ترس رو به ما بده، خب در جا سکته میکنیم. برخی آدم ها توی جای قرار میگیرن بی خود و بی جهت جونشون به خطر میفته. بعد میگه نقص من الاموال والانفس والثمرات، اینم یه نقصی بهش وارد میشه. کلش رو ازتون امتحانا که خدا ما رو تو زندگی میکنه وقتی نگاه میکنیم به خودمون در طول زندگی یه وقتایی خدا یه چیزایی رو بخشش رو از ما، این نیستش که ما داریم زندگی خدا یک مرتبه همه چی اما، یعنی مثلا ما دیگه نگاه میکنیم هیچ چی نیست. مثل اون بنده خدایی که میگفت بدبخت‌ترین آدم روی زمین منم، هیچی ندارم، هیچی بهش گفتن هیچی، گفت من هیچی ندارم، گفت من دوتا دستتو قد میکنم یه میلیارد بهت میدم. نه. گفت دوتا پاتو قد میکنم یه میلیارد. گفت نه. گفت دوتا گوشتو میبرم یه میلیارد. گفت نه. آقا دوتا چشتو کور میکنم یه میلیارد. گفت نه. گفت دماغتو میبرم بویای نشه یه میلیارد. گفت نه. گفت پس نقدان 5 میلیارد داره دیگه. پنگو هیچی ندارم. یکی از چیزایی که ما قدرش رو نمیدونیم چیه؟ خودمون، سلامتی، چهار ستون بدن. این عبارت قدیمی ها، چهار ستون، همیشه اینجور کار کن میگینیم، میگن چهار ستون بدنت، واقعا یه حسای پشت حرفه. خودمون سالمیم پس که چی؟ سالم بودن که دیگه میدونی اگه ما یه معلولیتی داشتیم، یه مشکلی داشتیم، یه نقصی داشتیم، خیلی از کاری که الان میکنیم نمیتونستیم انجام بدیم، نمیتونستیم، مریض میشیم، میافتیم، مهر رو نمیتونیم رو بیشونیم بزنیم، یه نفر میذاره، برمیداره، دوباره میذاره. خب فرق ما به دنیا میمدیم این شکلی بودیم، ما مثلا فلج بودیم، خب اینقدر میتونیم تکاپو داشته باشیم، مثلا دستامون سر بود، نمیتونیم بنویسیم، یکی رو پیدا کنیم من بگم تو بنویس فلان، اصلا حواسمون هست همین. خب آره دیگه، چون همش دارم استفاده میکنم اصلا برام اینا وقتی اتفاق میفته خدای ناکرده که انسان تو مرور زمان حتی اینو میفهمید. حالا مثلا من یه وقتی میشه شب میخوام مطالعه کنم، آقا 12:20 مینم چشام میره. خب مثلا 25 سال پیش چه جوری بود؟ اصلا تا من اجازه نمیدادم چشام جایی نمیرفتن، الان ولی میره. یعنی متوجه میشم که توان جسمی نکردن یه خوش بگه من که بدبخت، من که بیچاره، من که پیش من که نه، ولی آدم متوجه میشه این مقداری که از خودش میکشه با آنچه که 25 سال پیش میکشید اینا با هم موقعی آدم اصلا متوجه نیست، تو جوانی اصلا متوجه نمیشه، همینجور میزنی در و تصورمون چیه؟ همیشه همینه. ما سال هفته من یک بار افطاری آقا رو رفتم، اون نمیدونم 76 افطاریه دانشجویی چجوری بود، من خوب یادم نمیاد، یادمه که ما نماز رو خوندیم، افطاری رو با آقا خوردیم، قبلش گفتن که آقا شما یه صحبتی، حالا قبلش دانشجو حرف زد، فکر کنم اصلا حرف نزدن، یعنی یادم نیست چجوری بود. یادم اومدیم نماز رو خوندیم، السلام علیکم، دیدیم همه دارن میدونن، من روشون میاد تقریبا چرا نمیخونن، نگو دارن میرن جا بگیرن که نزدیک آقا باشن. آخر بلند شدم من نمازم، خیلی هم کم بودیم یادمه، اصلا نمیدونم چرا خاطرش رو ذهنم محوه. من نمازم تمام شد اومدم، همه نشسته بودن ته ته سفره، من نشستم همینجا قسمه، من نشستم اینجا همینجا که دارم میگم، یعنی پر اومد یه میز گذاشت اینجا، آقا اومدن نشستن همینجا، یعنی فاصله مون همینقدر بود. خب آقا اومدن نشستن روی یه بلنش، نشستن روی صندلی و بین ما فاصله نبود، این من نشسته بودم آقا اینجا بودن، آیا آقا اومد اینجا مثلا نشستن نگاهی بهش کردن چه آقا نشستن و بعد افطاری رو آوردن، حالا دم افطار پلو مرغ، اصلا یه آدم افطار کی پلو میخوره آخه، همون خرما و پنیر و چای خوردن. آقا یه استکان اینجوری گشته بودن، خدا رو یه خرما رو آقا اینجوری با چنگال میذاشته، بعد من میگم چرا با چنگال پفک میخوری، خرما رو اینجوری میذاشتن یه مقدار آب، یعنی خدا میدونه من همیشه میگم این کلاس با این چی بگم، مثلا الان نماز داشت شروع میشه، میگم یه عده نماز مغرب تا وسطش دارن حرف میزنن، بابا با کلاس، میگم حالا از ما هم شاید نبودن کسی دیگه با کلاس باشیم. خب نه اون با یه میلیون هم جبران نمیشه، ما داریم با خدا حرف میزنیم، میگم پس هرشه داره صحبت میکنه. خب این که مؤمن، من خیلی اینو دیدم ها، یه وقتی حالا یه دانشجوی فرانسوی اومده بود با هم قرار داشتیم بر رسالش، اومد دانشگاه چند سال قبل، ساعت 9 صبح بود، من اومدم 8:59 دم اتاق بودم، اینا اومد و اولین جمله که من گفتش برام عجیبه که مثلا سر موقع و اینا، بهش گفتم قرار گذاشتیم، بعد گفتم امیرالمؤمنین ما هم گفت الله الله فی نظم امرکم فلان اینا، گفتم با هر کی قرار گذاشتم دیر میان معمولا، گفتم حالا اون ما قاعده نشستیم صحبت کردیم تموم که شد میخواست بره، گفت یه چیزی بگم، گفتم بفهم، گفت شما منو یاد شاهزادهای انگلیسی قرن 17 میندازید. خدا از چه جهت میگی؟ گفت خیلی اصول و رعایت میگی، گفتم مثلا چی؟ گفت دیدم براتون چای آوردن، مثلا برمیداری دستتون اینجوری میگیرید که اگر زیر چیزی مثلا رو پاتون یا رو صندلی نریزه، بعد نوع خوردن مثلا استکان رو اینجور نمیارید، نگاه تو رو خدا یارو بلند شده فرانسه اومده نماده رساله دکتریش حرف بزنه، نصف جلسه حواسش به یعنی بچه ازبلای باکلاس مادم ببینه دلش سر تو راه رفتن، تو نشستن، تو حرف زدن، تو همه چی. آقا یعنی من باکلاستر از این بشر نمیتونم تصور کنم. لباس سلام علیکم فلان، یعنی خرما میخواد بخوره، یه چارچوب داره، چارچوب خرمایشن مثلا، خرمایزم مثلا. خب بعد دیگه آقا خوردن و قبل بعد آقا گفتن که دانشجوها گفت قبل نماز گفتن آقا بعد نماز صحبت کنی، میگم مثلا یاد نمیستن شو صحبت کردن، رفتیم و آقا گفتن حالا من بالاخره بعد افطار خیلی معمولا استراحت میکنم، بنای صحبت ندارم، حالا یه چند دقیقه مثلا بزع دقائق، مثلا 3 دقیقه تا 9 دقیقه مثلا نگاه هر جور، حالا اقتضا بود یه صلوات فرستادیم 46 دقیقه آقا صحبت کرد، یک سلوات یاست آقا سرا و اونجا آقا اینو فرمودن، فرمودن شما جوونید متوجه نیم، بگونم به ما هم اینو میگفتن که مثلا جوونین قد بدون، آقا میگفتن به ما گفتن ما گوش نکردیم، من میگم شما هم برای من گوش نمی کنید، همین عبارت. خب ولی این توان تحلیل میره کم کم، میفرمودن این موقعی میرفتیم الان من کوه میرم دیگه اون انرژی قبلو آقا نمیتونه جست بزنه بالا، آروم آروم باید برم. خب واقعا این شکلیه، یعنی میشین 30 نیروی 20 رو ندارین، 40 میشین نیروی 30 رو ندارین، 50 میشین نیروی، حالا اونایی که تو جمع هستن شاید سنشون بیشتر متوجه میشن، لذا تا جون دارین بکشین از خودتون. اگه الان اینجوری این که نه دیگه خستم چه 19 سالمه دیگه، 19 که اوله مثلا دیگه از 7 داریم درس میکنم دیگه، وارد دانشگاه هم شدم دیگه، لیسانس هم بگیرم کافیه، اینا چه رشته هستی؟ آبیار گیان دریایی با پارچ مثلا. خب میفرماید که و بشر صابری، مثلا چی شد اینا رو گفتیم، بخشش رو میگیریم. آره بریم سراغ و بشر صابری. استاد نمیشه حالا که مشهد نرفتیم دیدار آقا بریم؟ الو آقای خامنه ای بچه ها دارن میاد. بله الان روزه میگیریم. بعد سوالشون سوال خوبیه، ساعت قبلم پرسیدم تکرار کنم. کی بود به همشون گفت تکرار کنین؟ نیستش این جلسه؟ یه نفر اینجا بود تکرار کنین سوالو. سوالشون اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها برای جسمون یا برای روحمون؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی لا یکلف الله نفسا الا توسیعها. شما اینقدر که خودتو میتونی توسعه بدی و نه که شما بگی من هیچ دنیا علم کسب نمی‌کنم، توان کسب می‌کنم که قیامت به اندازه‌ام ازم بپرسن. دو تا چوب می‌خوری. یه چوب اینه که خودتو توسعه ندادی. من تو رو بالقوه قرار دادم، بعد خودتو بالفعل کنی. نمی‌تونی بگی من هیچ یاد نمی‌گیرم که کمتر جواب بدم. بعد اینو توسعه بدیم. روحمون یا جسممون، هر دو. به جسم من باشه روزه دوست داره، کلوبش رو حتی زورتمال مقابر. بخور، اینا بدین، اونا بدین. ولی روزه که گرفتم بعد امروز خیلی اذیت میشم، فردا که ببینید بدن مثل یه حیوان دستاموزه، شلاق و دستت بگیری تربیت قضا نیم این ساعت تا این ساعت نباید بخور، نه نه یه تو دهنی میگم از این ساعت تا این ساعت ساکت دور. بعدم اینه که علمای بزرگ جسمشون رو دنبال روحشون میکشوندن، ولی به جسم شما نمازم میخونی ای بابا پاهم درد گرفت، ضعف کرد، زانوام داره ضعف میره. به ما باشه که یک رکعت نمازم دوست نداریم، یعنی امثال من دوست ندارم بخونم، ولی تربیتش که کردید اون وقت وای میسید دو ساعت نماز میخونید دلتون بازم سیر نمیشی، سر میذاریم به سجده، آی کمرم چیه؟ به یه جایی میرسه یک ساعت تو سجده فقط میگه سبحان الله سبحان الله. خب اون سبحان الله یه اثری داره دیگه. خدا حفظ کنه آیت الله باقری کنی رو میفرمودن یه روزی خیلی حال گرفته ای داشتم، خیلی حالم مثلا به هم ریختم که خود این عالم نظام اسباب دیدیم بعد از آدم ذهن شواری اشغال میشه. میفرمودن رفتم دیدن علامه رحمت الله، علامه طباطبایی شاگرد علامه بودن دیگه، آیت الله مهدوی، آیت الله باقری. میفرمودن رفتم خونه علامه طباطبایی، وارد شدم این راه رو بود، علامه وضو گرفته بودن، همین لباس رو زده بودن بالا، همین علامه دیدین لباس سفید دارن روش جلیقه دارن اینجوری بودن، مثلا این لباس دادم وضو گرفته بودن. اومدن بیرون تو همون راه رو خونه، گفتم اومدم جوونم بودم دیگه، اومدم یه سوالی بپرسم، هنوز من آیا اومدم صحبتی بکنم، علامه همینجوری تو راه رو واسادن، یعنی کنه از اینکه تعارف نکردم بیا تو همونجا، گفتن الله گفت اصلا قشنگ تصرف کردن، کامل برطرف شد. خب اون یه الله هزار بار من میگم الله، سر میذاره میگه سبحان الله. آدم نماز آیت الله بجد نمیدونم توفیق داشتین یا نه، خب آقای بجد مگه چی همونا که ما میگیم؟ اونم میگه چیز دیگه که مثلا عبارات خاص دیگه نمیگفت. چرا ایشون میرسه شهادت بر نبوت پیامبر میده، همیشه ایشون به اسم پیامبر همیشه گریه میکرد، چرا؟ او از پیامبر چه تصوری داره؟ خدا رحمت کنه آیت الله غفاری صفت رو ما خدمتشون درایه میخوندیم در دانشگاه، ایشون اسم صحابه پیامبر که میگفتن گریه میکردن، یعنی میگفتن سلمان میگفتن اشک میریختن ها، نمیتونستن بگن واسه درایه. خب هی باید به اسامی راویان اشاره بکنن دیگه. یک بار یه نفر سر کلاس گفت استاد ببخشید مثلا حضرت زهرا، هیچ، کلاس تعطیل شد دیگه. خب انقدر ایشون گریه کردن ولان شد رحمه رفت، هیچ کی نمیدونه چیکار باید بکنه، یعنی او چی میفهمه که من نمیفهمم. این توسعه، بعد توسعه دادی اصلا جسم جرئت نمیکنه حرف بزنه، حرف نمیزنه چی؟ نیم ساعت مونده به اذان صاف واستاده، این همون جسمیه که زیر لحاف و گرما دوست داشت بمونه ها، کاری باش کردید نیم ساعت به اذان صاف واستاده، وضو بگیر نماز شب، همین جسم ها، همین جسم که دوستش بخوابه، جسم تحت تأثیر روحه، بهش رو بدید آنچنان سوار روح میشه، هر سواری اما میگیره، این کار بکن این از اینا میخوام، از این غذا هم میخوام، خب حرومه من میخوام به ما چه، بعد روح میره کار حرام میکنه که این یه چیزی گفت کنه. اما اگر جسم تحت تأثیر روح قرار بگیره، باور کنید نون خوش میخورید، یک جوری میگید الحمدلله رب العالمین، غذا همینه میشه، آره همینو میخوریم. بعد چند وقت چلو کباب نخوردیم، چند وقت شیشلیک نخوردیم، چند وقت نخوردیم، باور بفهمید در روایات و در تاریخ شیعه و غیر شیعه نیومده که کسی شیشلیک نخورده باشه او آسیبی لدمی بهش وارد شده باشه. چی این همه گوشت مثلا حالا این نداره کسی بخوره، اما یکی غذای نیم من اینجوری به دندون میشه بعد یزید میفته، نمیدونم چرا ماویه اینجوری مثلا با کاش بتونی. بله اشکال نداره، چرا حوض کنین بخورین، اما دیگه یک مرتبه خدایا سه ماه شیشلیگ اون نشه مثلا قسمت شد. شیشلیگ مشهدی معلومه که این کاره شیشلیگ مشهدی. من خودم سه چهار سال پیش بود امروز پدرم گفتن که مثلا یه جای خارج شهر یکی از دوستاشون یه چیز داره مثلا همه نهار بریم اونجا، رفتیم آوردن این شیشلیگ اینه مثلا اولین بار بود. خب و بشر صابرین این ارشد کلاس و مسئول روزا اینا شیشلیگ خورا پیدا کنین پول روزا رو اینا بدن، بذار شیشلیگ بخورن پول بدن برای همروزگی. آره و بشر صابرین بشارت بده پیامبر به صبر کنندگان. اولا میگه بشارت بده مسئلتون، چه بشارتی بدم؟ چه بشارتی؟ نوعش؟ نامعلوم. خوبه یا بده؟ بله؟ عالیه. میگه بشارت بده. خب این بشارت نوعش چیه؟ دنیوی یا اخرویه؟ چه؟ هر دو. میگه میزان بشارت چقدره؟ کمه یا زیاده؟ هر دو. این بشارت متعلقش چیه؟ مادیات یا معنویاته؟ هر دو. مطلق گذاشتیم تا هر چی بگی زیلش بیاد و جا بگیره. عظمت بشارت صابران ریشه در چی داره؟ چون اجر صبر قابل محاسبه نیست. سوره مبارکه زمر آیه شریفه 10 رو عنایت کنید. سوره مکه زمر آیه شریف 10 جزء 23 آوردید. قل پیامبر بگو یا عباد الذین آمنو، دقت کنید، عبادی که آمنو، ای بندگانی که نه ناس، ای بندگانی که ایمان آوردید نه اسلام. حواستون با من؟ آقا ناسو میگه یا عباد؟ عباد. اسلام میگه یا ایمان؟ ایمان. ای عبادی که ایمان آوردید، اتقوا ربکم، از خدا پروا کنید. یعنی تازه عبد مؤمن بهش میگن چی؟ تقوا، از خدا پروا کن و حیا کن. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای اونه که تو این دنیا نیکی کنن، خیر برسونن به دیگران حسن است. و ارض الله واسعه، و زمین خدا هم وسیعه. کسی اگه احساس بکنه اینجا نمیتونه نیکی بکنه، اونجا میتونه نیکی کنه، خب بره همونجا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. به صابرین چجوری اجر میدیم؟ به غیر حساب. یعنی چی؟ یعنی بی حساب کتاب؟ نه، یعنی بدون حد و حصر. به غیر حساب یعنی محدودیت نداره. همینجوری خدا چقدر میخواید به ما لطف کنی؟ زیاد. چقدر زیاد؟ چه کار داری دیگه؟ تو به من اعتماد کن. خب این اطلاق بشارت و بشر صابرین یعنی هر نوع بشارتی هست و عظمت رو میرسونه. بفرمایید. اسلام اینه که ما شهادتینو میگیم، یعنی هر فردی شهادتینو بگه مسلمانه ولو هیچ کاری هم نکرده باشه. خب ایمان چیه؟ مسلمی است که یه پله میره جلوتر، به اعمال عمل میکنه، اعضا و جوارحش فعال میشن، قلبش معتقده، عقلش ملتزمه، این میشه ایمان. حالا عبدی که ایمان آورده خدا تازه بهش میگه چیکار کن؟ تقوا ببرز. این یعنی اینکه خب همه ایمان نیاز به تقوا داری. دو، این دلالت و بشر صابرین چیه؟ چرا خدا میگه به صبورها و به صابرها بشارت بده؟ این بحث صبر اصلا یه چیزیه که چرا میگن رأس ایمان صبره؟ چرا میگن صبر برای انسان مثل صبر برای ایمان مثل سر برای انسانه؟ چرا اینقدر صبر مهمه؟ حالا یه اشاره اینجا بکنیم. این که صبر تکرار شد دیگه، یعنی ما میگیم که و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا، این که بشر صابرین اینجا اومده و قبلم اومده بود، این از چه بابیه؟ ها؟ ما تو صبر چیز خاصی داریم که خدا هی میخواد بر او تأکید بکنه؟ به چهار نکته اشاره بکنه. رمز پیروزی تو همه امتحانات الهی صبر است بلا غیر. ببین این دور گردون همیشه این شکلی نیست. ان مع العسر، یکم صبر کن. این پیچ بالاخره همش که پیچ نی دیگه، تموم میشه. همش اهمیت اینه که تو پیچ که میافتی یکم به این فکر کن که تمامش پیچ، همش که پیچ نمیشه، یکم پیچ بر راست میشه دیگه. یعنی ما داریم اینجوری میریم، حالا تو شما مقصدی میخوای، از اینجا میخوای بری مشهد، مثلا از اینجا تا مشهد یه خط از اینجا حرم دیده میشه، میریم یه دور. شما وقتی یه دور رو رد میکنی، یعنی از صافی تو پیچ که افتادی باید دوباره میخوای بیافتی تو صافی، حالا یه ذره دیرتر زودتر یا دو تا پیچ پشت هم. همون اول بدون که اگر صبر بکنی زغوره حلوا سازن. حالا میگه که نه ما غوره اون همیشه غوره بوده فلان. چی میگه؟ رمز همه پیروزی های انسان در امتحانات الهی صبر است و لاغه. حالا کسی اینو نشته باشه، مثل آب خوردن به کفر میفته. مثل آب خوردن به کفر میفته. دو. بله. بله. نه. ببینید انسان دوست، بله، میفهمند که سوالشون اینه که مثلا یه آقا خانم صاحب فرزند نمیشن، میرن راه مختلف رو امتحان میکنن، نمیشه، بعد که نشد به صورت طبیعی خدا بهشون فرزند میده. این یعنی صبور نبودن؟ نه، اینا اول صبر کردن، رفتن مشورت کردن، آزمایش دادن، گفتن شما فرزنددار نیست. اگرچه متاسفانه بعضن اینو داریم، اخیراً یکی از دوستان گفت رفتیم گفتن آره شما فرزنددار نمیشین، باید وارد این مثلا روند بشین. گفت یکی دو هفته بعد مثلا خداوند آزمایش مثبت شد. یعنی گاهی اوقات متاسفانه سوء استفاده هم داریم ها. مثلا حالا میاد طرف، خب میدونید که یک قرون 2000 نیست دیگه، کلی مثلا پول از طرف میگیریم. این که اگر واقعا انسان رفت به این نتیجه رسید که خب به جهت عادی نمیشه، راههایی رو امتحان بکنه، این خلاف صبر نیست. خب خدا چرا اون اول نداد بعد از این داد؟ گاهی اوقات خدا برای که سطح ایمان اونا رو ببره بالاتر میگه دوراتون رو بزنین، بعد میگه ببینین همه کار خودمم، میخواستم اینو برای شما جا بندازم. ممکنه دلیل این باشه. یعنی بعضی وقتا خدا ما یه کاری میخوایم بکنیم، میشه عرفت الله و فسخ العزائم، خدا رو به این شناختم که عزم ما رو فسخ میکنه. یعنی ما تصمیم یه کاری بکنیم، خدا چیکارش میکنه؟ فسخش میکنه. خب اگر خداوند این کار رو میکنه و بعد ما بعد از این متوجه این میشیم که پس ما هیچ کاری ایم، این به نفع ما بود دیگه. بیشتر فهمیدیم که همه کاره لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون منافات با صبر نداره. اما یا آقا خانمی رفتن پیگیر این آزمایشات و تلاشات شدن، در نهایت نشد، الان چیکار باید بکنن؟ باید بگن خدایا ما اولش که به طور طبیعی نشد، پیگیری هم کردیم نشد، راضیم به رضای تو، حتما خیرمون نبوده. مثل اون پدر مادر که زمان مصطفی علیه السلام اومدن اصرار، حضرت دعا کرد ندا اومد خیرشون نیست، دوباره اصرار و فلان ندا اومد خیرشون نیست، دفعه سوم خدا اجابت کرد، قضا تغییر کرد، اینا صاحب فرزند شدن. مثلا اون پسر بود یا دختر بود، مثلا 7 8 10 سالش شد دیگه، این آدم خونه نشسته فیلم بازی میکرد، خوشحال بودن بچه رو تو مثلا آدم میبینه، یه کاروان شتر رم کرده بودن، رد شدن، بچه زیر دست با شترها له شد، کمر جفتشون شکست. یعنی اونجا خب بگیم خدای ما نمیدونی، یا اینکه ما صاحب فرزندی میشیم میشه یه آدم مثلا خطرناکی، قطعا به اون پدر مادر بگیم اگه شما صاحب فرزند شدید و بعد اون بچه شد صدام شد بن سلمان، راضی اینم که بچه داشته باشین؟ قطعا میگن نه. خدا میگه من که شما رو دوست دارم، شما آدمای خوبی هستید، اما نسلتون خوب نخواهد بود، نمیخوام برای شما یه باقیات و طالحات درست بکنم. بله، تربیت بلد نیستن، یا ترکیبشون طوری که خدا عالمه دیگه، ما که نمیدونیم که. ندیدین حضرت نوح با همسرش فرزندشون شد چی؟ یه منافق. علمایی داشتیم بچهشون شده منافق. این محتمله دیگه. خب دو، نه من بس ما مریض میشیم پیش دکتر میریم، یعنی مسیر غیر خدا رو رفتیم. ارتباط بگیرین تا این حد که من احساس میکنم دارم به گناه میفتم، راههای مختلفو میرم تا ازدواج کنم به گناه نیفتم. خدا لذت میبره از این ویژگی مؤمن. من بگم نه، خدا هر کی خودت فرستادی من واسطه‌ام یه پیامک اشتباهی برام بیاد، مثلا نیست دیگه این، مثلا یه بار تو خیابون مثلا بگه بفرمایید ازدواج کنیم، مثلا اینجوری. دو، ارائه طریق سب. بله از نداریم، از نداریم، از جایی نمیشه فهمید. یعنی باید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگه تقوا بورزید من خدا شاغول تشخیص حق از باطل رو بهتون میدم. یعنی اصلا نیاز از کسی بپرسید، خودمون سر بدم این یا این متوجه میشیم مسئله. این که بگیم یه بعضی چه کتاب معرفی بکنیم که همینا رو توش گفته باشه. چرا ما فکر می‌کنیم هر سوالی داریم قبلا به ذهن یه نفر رسید فتوا ما رفته در موردش کتابم نوشته؟ این نیستش. خب تو این موضوعات که الان مثالی که پرسید اینکه جای نوشته نشده، بعد خودمون تشخیص بدیم. لذا ملاک رو میشه گفت، اما اینکه از کجا بفهمیم تو هر موضوعی فرق میکنه. همین ایام یه جا باید حرف زد، یه جا باید سکوت کرد، یه جا باید دعوا کرد. صبر یعنی همین. و الان همین داشتیم میومدیم. بله تیم فوتبالتون رو بد بازی کرد شب. عرض کنم که یه عمد در بودیم که دوستانمون زنگ زد گفت استاد الان دوست داشتم پیشتون باشم های های گریه کنم. گفتم خب الان گریه کن دیگه داری صحبت می‌کنی فلان اینا. گفت نه اصلا صداش رو شنیدم چنین چنان. بهش گفتم ببین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. گمان کردید که میگید اشهد ان لا شهادت اینو گفتیم لا یفتنون، امتحان نمیشید؟ همتون امتحان. چجوری امتحان میکنم؟ و زلزلو زلزالن شدیدا. پیامبر موقع جنگ خندق اصحاب گیر کردن، چرا؟ دارن میکنن، رسیدن به یه سنگ، هر چی زدن نشکست. به پیامبر گفتن حضرت نگفتن کلنگو بدین، یه دونه زدن این سنگه یه جرقه زد ولی نشکست. حضرت فرمودن میدونی این جرقه چیه؟ گفتن چی؟ فرمودن این بشارت فتح مکه است. حالا تو الان شما جای مسلمونا داریم دورمون خندق میکنیم چون زورمون به کفار نمیرسه، بعد این بشارت فتح مکه است، اما اینو نگفتن چون قلبا پیغمبر رو قبول داشتن. حضرت بدین دومی رو زدن، یه جرقه زد سنگ نشکست. حضرت فرمودن این بشارت فتح کسرا یعنی ایران، ما زورون به کفار قریش میسه داریم دور خود باش. حضرت سومی رو زدن با یه جرقه زد، فرمودن این فتح قیصر روم، بگه سنگ شکست خوب شد، یعنی مثلا خوب شد شکست برای پیغمبر بقیه قسمتا. مؤمنین تو این شرایطن که دارن دور مدینه رو میکنن، بعد خدا بشارت میده. خب کندیم، پیغمبر بشارت فتح داده دیگه. کفار که اومدن تعدادشون یعنی عده و سوره احزاب همینجا خوندیم یادش بخیر، به قدری فضا وحشتناک شد چون از اون بر ممکن اینه از پشت از طریق یهودی ها وارد مدینه بشن، امر ابن عدادم که رد شد با چند نفر اینا یعنی اینا اگر رد می شدن از این چیز، از این خندق روی کاغذ توی مدینه یک گربه زنده نمی مون. یه گربه. اصلا جمعیت رو دیدن منافقین که چی؟ گفتن که کار تمومه، خدا و پیغمبر به ما علیه بالله دروغ گفتن. مؤمنین چی؟ مؤمنین اصلا آدم کیف میکنه تا چششون افتاد گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. آقا شما اینا رو میبینید به طور طبیعی موانی انسان باید کپ کنید، از ترس سکته کنید. شما چرا خطر میبینید میشکفید اصلا؟ چرا اینجوری شما؟ چون به وعده خدا ایمان دارن. اگر ما به این وعده ایمان داشته باشیم و نرید و انمون علالذین استضعف، ما به پاورهنا در رأسشون اهل بیتمون که به استضعاف کشونده شدن و حق اونها غصب شد، ما به اینها زمین خواهیم داد. زور خدا بیشتر میاره، زور اونایی که شعار می‌نویسن. اینا میخوان انقلاب بکنن. مثلا مرگ بر دیکتاتور. چرا پشت شیشه؟ مثلا بیاین تو خیابون. مثلا نمیدونم یه شعار میمو نوشته بقیهش نیست. مر مثلا مرمرا یا مرجان لب لعل تو مرجان مرا قوت مثلا. خب این الان مر بقیهش چی بوده؟ مرگ. خواهش مونم ننگ مثلا اینا چیکار کنیم الان؟ مرگ بر دیکتاتور، با اینکه کاملا موافق، مرگ بر دیکتاتور، واقعا مرگ بر اون کسی که میگه همه باید خفه شن فقط من حرف بزنم، مرگ بر او باید. ما هم موافقیم با این شعار. خب دیکتاتور ولی کیه؟ عرضم اینه که اگه فکر میکنید بدون این اتفاقات و خون دل خوردن ها و فشارها اتفاقی میفته، سخت در اشتباهی. سخت. جابر جعفی به امام باقر علیه السلام گفت کی فرج شما محقق بشه؟ حضرت فرمودن سه بار، فرمودن وقتی شما خالص و ناخالصتون از هم جدا بشه. وقتی سه بار حضرت تکرار کردن. یه اتفاقی افتاده پلیس. یا حافظ، یا استعباز، یا امامزاده ساکن ایران، یا امامزاده شهر خودمون. چه خبره؟ یه جایی حالا ما رو کتک هم زدن. آره، یه عده مثلا شهید شدن، ما هم یه کتک خوردیم. یه عده قطعه شدن، ما یه فوش خوردیم. حالا چی شده مگه؟ ولی اینکه ایمانتون رو حفظ بکنید، نه اهل افراد باشید نه تفرید، عاقلانه و عادلانه رفتار کنید و بحث بکنید. اشتباهی میکنید بپذیرید این کار غلطه، اینجا این، اما این اینه، این اینه. بین حق و باطل هم حرکت نکنید. حق فوش میدن، حرف میزنن، ما رو فلان میکنن، تعویل نمیگیرن، علیه ما فلان کارار میکنن. بکن. مگه اینا میخوان حساب رسی ما رو انجام بدن؟ اینا چی کارن؟ اینا امروز هستن فردا نیستن. اینا انقدر غیر قابل اعتمادن که خودشون هم تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. یعنی چی میگن؟ بعد ارائه طریق صبر جمیل. دومین نکته که تو این آیه باز هست اینه که آقا ما میخوام صبر کنیم. چند جور صبر داریم؟ یا صبر سکوت کردیم. صبر جمیل، ولی صبر زیبا چیه؟ جزا و فزع که نمیکنه هیچی، شاکرم هست. خدایا یه چیزی دادی خودتم گرفتی. صبر جمیل. لذا میگه حضرت یعقوب علیه السلام صبر جمیل کرد. یعنی ناشکری؟ نه. خدایا اینی که از ما گرفتیم، هر چی داده بودی گرفتیم. ما که هیچ چی نمیگیم. اما خوبه یه وقتی به کارهای خودت فکر کن. ما که صبوریم. الان صبر این مادر بزرگش از دنیا رفته. مادر بزرگشون سوار کشتی حضرت نوح بوده. یعنی جزء اون جمعیت بوده. بابا ایشون که تمام نسل‌های بشری رو دیده بود دیگه. خدایا این عدله؟ واقعا ما هم سوال این عدله که ایشون چند هزار سال در قید حیات بودن؟ کارایی میکنن بعضی آدم نمی‌دونه چی بگه. یکی از دنیا میره کارای غیر متعارف، این از دنیا رفته یک جیغایی میزن. صبر کن. آخرین بار که اومدی به این سرزدی کی بود؟ نمیدونم دبستان بودیم بهش. خب تو که 20 سال اینو ندیدی برای چی خودتو الکی میزنی؟ دروغگوی منافق دغل کلک. بعد داره خودشو میزنه، حاضر شده که آبیر اعلام کردن، آره ما دوباره خودشو میزنه که مثلا از مراسم تشییع جنازه بره کباب کوف کنه مثلا. خب آی دروغ بازی داره. ما تو عزاها هم بعضی همون خودنمایی میکنیم. همه جمع نشدن. خب بس هیچی، همه جمع شدن. روز عیده یه خاطره بگم، یکی از دوستان میگفت رفتیم جلسه حاج منصور، براتون گفته باشم بعضی میشنیده باشم، رفتیم جلسه ارگ، میگفت رفتم نشستم، یه بنده خدای اومد کنار من نشست خیلی اینجوری. بعد خب عرق دیدین که چند نفر میخونن تا خدا حاج منصور شروع کنه دیگه. یکی اومد شروع کرد خوندن، این کناری زد رو پای من، خیلی باید گفت حاج منصوره؟ گفتم نه، نشست. این یکم خوند و اینا، یه نفر دیگه اومد دوباره شروع کرد خوندن، گفتش زد گفت حاج منصوره؟ گفتم که نه، دوباره نشست. خلاص دو سه نفر خوندن تا حاجی اومد. حاجی شروع کرد اللهم صل علی، بعد این گفت حاج منصور، گفتم علیکم. اصلا میدونی که یک ثانیه فاصله میشه حتی گوش کنه حاج منصور چی داره میگه. شروع کرد گریه کردن. خدا خیر بگذره. چی شد اینو گفته؟ گریه بی خودی، گریه بی خودی. آره نمایشو گریه بود. برای حاج منصور گریه میکنه. یه حاجی اومده بود وارد جلسه شد، گفت برای این موتورای دنده، گفت آها، گفت مرگ. دارم میگم موتورای که دم در گذاشتین رو بدین اون بر، مردم رو پل میخوان رد شن. سوم، پاداش صبر. پاداش صبر چیه؟ پاداش صبر اینه که خداوند میگه من جبران میکنم. آیه 157، خدای با چی شروع میکنی؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. پاداش صبر صلوات منه، من به تو درود میفرستم و به تو رحمت میدم. اصلا میشه در مورد این فکر کرد؟ یه جا میگه ان الله و ملائکته یصلون، نه اینجا اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، رحمت و صلوات از خود خدا، ملکی در کار نیست. از این بالاتر پاداش صبر درود خداست. ولی شما اگه جای صبوری کردین، اگه گذشتین، خدا بی جواب نمیذاره، جبران میکنه برامون. خودمون رو صبر میکنیم دیگه. حل جبلینا نوشتن دیگه، غلامی یا غلامیشو فامیل زیاد شایع اینا از اون بابا، همه چی ثبت و ضبطه. صبر کن. خدا شما فکر کنید مثلا خونه دل میخورین، الان یه چیزی میبینید کاری نمیتونید بکنید. خانمی که گفتن مثلا حالا آدم عیسایی میبینه اینا رو، خدا نمیبینه؟ یعنی خدا متوجه که جای ما یه صحنه میبینیم خون خونمون رو میخوره، ولی مجبوریم سکوت. والله سر صدا کردم یه کاری داره، میگه کاری میکنه، میری یه سیلی میزنه، میزنه یه جفت لگد میزنی به درجه رفی هلاکت نایل بشه. صبر کن، باید سکوت کنی. خب آدم بله، چرا یه جایی دفاع کنیم؟ جا به جا باید تشخیص بدیم. جا لذا بعضی وقتا گفتم با یه سلام شد به بچه ها دوشنبه سه شنبه هفته پیش، گفتم شو لذت درست کنیم ببریم برای همسایه‌هاتون. عیبی نداره، عیبی نه. همین که ببینن شما شکلات میدین خوبه. و همسایه‌هاتون دادین؟ خب از دانشگاه شو یه دلیلی داشت همسایه‌ها رو، گفتم تو دانشگاه هر چی میدین میگن مسموم کردن. خب این اتهامه. دیروز فرضاً گفتم ماشین دارین مردمو سوار کنین. میدونید همه ما دنبال اوزا یه راکار بدین یه روبه. خب راکار یه روبه نده، من راکار 10 ساله دارم. اونایی که ماشین ندارن اوزا ما ماشین نداریم چیکار کنیم؟ یه چیزی رو دوشت سوار کن. اونایی که ماشین دارن دیگه مقدار فعالیت ذهنی هم داشته باشین خودتون. اونایی که من گفتم شما مثلا شب سه تا پسر واسن بفهمین بالا من برسونم، اونو نمیگم که مثلا شما یه خانومی یا یه خانم آقای مثلا زن و شوهرن، سنی ازشون گذشته، یه مقدار حرفای منو تحلیل کنی. سوار هر کی بود همه بیان سوار شین، استاد گفتن بیان، بعد خودش پیاده است، ماشینم بردن، استاد ماشینم دزدی شد. خداوندا بله آها میگفتین خوب بود؟
آره خیلی
خوب بود. یعنی کیفای این به طور تعویضی به کیفا بازه؟ آها دو هفته پیش گفتم اینجا رفتم شهروند، از همین کلاس شنبه رفتم شهروند چیز بگیرم، همزمان با من یه خانمی رسید که خانم مثلا متفاوت بود، چیز گوجه برداریم. بعد من تونتون برمیداشتم میگه که گوشم چقدر سرعت عملتون زیاده. گفتم اگه میخوایم بگیریم من برای خودم. گفت نه نه حالا پیدا میکنم اینا. گفتم و گفت آره قرمز زده. گفتم چرا شاید این طرف بیشتر داره. این نگاه کرده اینا دیگه خواستم برم. گفتم انشالله که گوجای خوبی مثلا قسمت بشه. گفت یه دای بهتر میکردید. گفتم آخه الان موضوع گوجه است، ولی انشالله عاقبت به خیر شی. خب یعنی میدونید گای اوقات برای همین صحبت کردنه ها از کاملا تعجب کردم. مثلا گفتم ساده بگم دستو بکن درنت صدات کلوف بشه که یک موقع مثلا والا یه چیزی گفته من جواب ندم، الان بیادبیه دیگه. میشه نمیگم که خب خوب چه خواه اسمت چیه، مثلا به تو چه میگه اسمت چیه، نه به اونه. اما این که گفتش مثلا سرعت عمل فلان اینه، گفتم که مثلا لجی ما، ولی این نظری رو میخوریم خوب درست میکنیم. ببینید ما نمیگم با همه، با 90% اینایی که میبینید گوشت همو بخوریم و سخون همو دور نه. این که وسط اختشاش میبینید یکی میگه نزنین، ما انسانیم، ما ایرانیای عقبه اید، ولی صبر کنید، این فضا فعلا ملتهبه. تو فضای ملتهب کار کردن سخته، آروم آروم قدم به قدم یه اتفاق میفته. مثلا این ایام با ماشین دارم میفهمم، مثلا میخواد رد وای میسه، مثلا بگم بفرمایید، قشنگ احساس میکنم با یه چیزی نگاه میکنه، مثلا مثلا میگم وای میسه، میگم اینجوری کنم بفرمایید، مثلا رد شید، حالا داره که حق با من، نمیتونم برم، حالا یا پیاده است یا با ماشین. محبت کردن بدون چشم، ما معمولا اینجوری وای میسیم رد شد، واسادم رد شدی حداقل موهاتو مرد، خیلی لخت و اورد کارایی ما، اگه روه جب نمیده دیگه. بابا نگاه کنیم علمای قدیم چجوری نمیدونم زندگی علما رو که برید. چهارم علت صبر. بله بله من هم اصلاحی میکنم بفهم. این که آره فرودگاه امام، آره من بیشتر دعاگو خواهم بود، یکی از شما بگه که فلانی سلام رسون، مثلا بگه حتما بگین و اینا، فرمایند که امشب تیم ملی میاد، نمیدونم مناسبات چیه الان، یعنی واقعا تحلیلی ندارم که چه اتفاقی میفته، چون دیشب به نظرم خب اونایی که می‌خواستن برنامه‌ریزی بکنن خوشحال شدن و بغبغ کردن دیگه، اینکه حالا امشب هم بخوان یه رفتاری بکنن یکم دور از ذهنه، ولی اینکه وظیفه ما این هست که بریم استقبالشون، اونایی که مثل شما ماشین دارن اینا مثلا حالا منم آخه معلم به بچه گفت تو بعد تحصیل می‌خوای کجا بری، گفت من مامانم گفته بعد مدرسه کجا میری بعد تحصیل، گفت مامانم گفته بیا خونه، گفت نه منظورم شغل آیندته، حالا به من گفتن از اینجا بیا خون سری خونم. خب چهارم علت، ای خدا شما سوال پرسیدین یادمه، حواسم بهتون هست. علت صبر، علت صبر تعلق ما به خداست. تعلق ما به خدا یعنی چی؟ ما مالکیم؟ ما مال خداییم. خودمون مالکی چیم؟ هیچ. علاوه بر اینکه مال اوییم، در نهایت به سمت او هم برمیگرد. وقتی ما مال، آقا این ساعت مال منه، الان تصمیم میگیرم بندشو بکنم، این بندو بزنم یه بند قهوه‌ای جاش بذارم، نمیدونم کی حق داره الان به من بگه این کارو بکن یا نکن یا چرا این کارو کردی، به خودم مربوطه. این گوشی برای منه، میخوام خاموشش کنم تا آخر عمر دیگه اصلا روشنش هم نکنه. مال من، ما مال خدایی، هر کار دلش بخواد. ولذا حالا یه نفر فرستاده که استاد ولی داغ اولاد خیلی 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 سخته، که مادر بره آرامگاه فرزند که پاره تن صبر کردن گفتنش خیلی آسونه. راست میگید، من که حالا احتمال شما مثلا مصیبتی دیدین جای شما نیستم، ولی ببینید میخوام بگم که ما عینکمونو چجوری تنظیم بکنیم. آره حتما اکبر تعلقات تعلق به اولاده و کسی داغ فرزند نبینه انشالله، ولی این که نگاه این باشه، من از راه اومدم الان مثلا قرآنمو دادم یه نفر که اسفه، آخر که اصلا بگم قرآن منو لطفا بدین، شروع کنه گریه کردن خودشو بزنه بهشون میگن، یا ما که قرآن مرسید آخ جون فلان، این الان چیه؟ این امانت. برای امانت که آدم اینقدر خوشحالی، بعد هم میگم بده گریه بکنه، نه خودم دادم بهت، مگه گفتم مال خودت باشه؟ دنیا اینه، اگر اینو فهمیدیم نتیجهش تو دنیا اینه که عزیز میشیم، عزت پیدا میکنیم، برای چیزی خودمونو کوچیک نمیکنیم. این عبودیت تو دنیا و صبر در دنیا. از اون طرف در آخرت ما به فلاح و رستگاری میرسیم، آدم صبور در آخرت برشو بسته. در کنار این به این نقطه میرسیم که هم ان العزت هم ان القوت لله، ما کسی جز او کاری نیست. ما غیر حضوری ها هم در یه بود سالها رو تکرار کنیم، نکردن؟ آخره تقصیر شما بود. آره بعد اون نفر، یه نفر بود پشت اینید، من نمیبینم خوب شما رو، از افتاد اینجا بشینین که زود دستونی بریم بالا ببینم. حضور شما رزم که این که قوت و عزت دست خداست، میدونم گفتنش راحته، راست میگید، اما این مؤثره در این که بدونیم این دنیا محل گذره، اومدیم دو روز دیگه هم میریم، خیلی هم توش اتفاقی نمیفته، ممکنه خیلی سرصدا درست بکنه، اما اینکه همش این دنیا باشه خب اینجور نیست. خب آیه چی شده؟ آره، ولی انسان اگر اون زمانی که اتفاق سوالشون اینه که میگن خب معمولا سختی ها طول میکشه تازه، بازم دستون رو نیوردن، شما رو نمیگن، مسئول تکرار رو میگن. چی شد؟ قد شد؟ الان وصله؟ خب سوالی که پرسیدن این بود که میگن بعضی وقتا سختی که میاد خیلی طول میکشه تا برای انسان مسئله حل شه، این مال چیه؟ تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت. وسط مصیبت که نمیشه یه نفر بگیم امانت الهی بود، باید قبل تو حالت عادی مثل الان این آروم آروم برای خودمون حل کنیم که به وقتش. یعنی این حضرت یوسف علیه السلام در لحظه که خدا چیزی بهش نمیده، او از قبل برهان رب رو با عبادت دیده، سر به زنگا خودشو کنترل میکنه. انسان در طول زندگیش اگر اهل چارچوب بود، آروم آروم این تقوا قدرت رو به اون میده، میشه مثل علمایی که یک کسی رو از دست میدن، متانت، وزانت، وقار، کسی تسلیت میگه میگن عاقبت بخیرش ان شاءالله، دعا بفرمایید. نمیگم گریه عیب داره، حتما میرسیم که انسان میتونه عاطفه ورزی بکنه، ولی این که کارای مثلا نامناسبی که با شأن انسان خیلی سنخیت نداره انجام میدن، مال اینه که توی زمانهای دیگه به این موضوع فکر نکرد. بفرمایید. بله بله، هنوز تموم نشده، دیگه تکرار کنیم. سوالشون اینه که مثلا انسان همسرش از دست میده، فرزندانش رو که میبینه دائما هی اون حس تکرار میشه. این که در اسلام، صدر اسلام، موقعی که مردم مثل ما با کلاس نبودن، جاش عقل داشتن، وقتی زن شوهرش از دست میداد بلافاصله ازدواج میکرد. خب ولی خب جامعه ما اینجوریه که کسی ازدواج بکنه واه واه میذاشه کفنش خوش شد. ببخشید اگه کفنش از جنس آبم بود تو این 15 سال خوش شد بود، والا دیگه چقدر صبر کنه یه خانم. جامعه اجازه نمیده. این یک. دو، اینکه بچه ها این اتفاق برشون میفته. من تو علمایی که حالا شهید شدن یا از دنیا رفتن، حالا شاید راضی نباشن نام ببرم، خانم یکی از علما میگفتش که خواستگار برای بچه‌ها میاد، من خواب همسرمو میبینه، میاد میگه این خوبه مثلا در این حد. یعنی این که میگم ما یه وقتی بکاریم که یه وقتی درو بکنیم، منظورم همینه. اگر که اتفاقات خوب پیش بره، مثال نمیخوام، دارم قاعده میگم، به کسی جسارت نمیکنم، با مرگ دست انسان باز میشه، تازه بسته نمیشه. یعنی اون آدم میتونه بیاد، توی روایات داریم که با دعاش و کارش مشکلات خانوادهشو حل کنه، در این حد خانواده موثر. یعنی اون آدم بعد مرگ دستش بازه، اما به شرطی که بله. خب نه، حالا میگم مساقی نمیخوام بس بکنم، این که مؤمن دستش در برزخ بازتر از دنیاست، یعنی اونجا تازه اوله. خب استاد ممکنه امروز بهمون عیدی بدین، برامون دعا کنین؟ دعا کردیم دیگه، صلوات، کف، سود، اینا خب عیب نداره دیگه، سلامتی همه دستندرکاران. اگه خب الان شما تو مجموعه درمان نیستی، چرا الان باید برای شما دعا بکنیم؟ مثلا الان برای ایشون چرا باید دعا بکنیم؟ چیکار کردیم؟ میگن یه بنده خدایی مرد، به یکی گفتن برو بهش خبر بده، رفت گفت ابو علی سینا کتاب قانون رو نوشت. ابو نصر فا... بابای تو چه غلطی کرده بود مرد؟ اینجوری خبر یه عیدی شما چیکار کردی که مثلا عیدی بدید؟ واسه جسارتاً یه درخواستی داشتم، اگه امکانش هست کلاسمون همون 16 و 30 شروع بشه لطفاً، یعنی 16 و 30 بریم مطالب رو شروع کنیم. الان 16 و 45 هست، تازه قرآن تموم شده، شما دارید تبریک ولادت میگید که ما هم متقابلاً به شما تبریک میگیم. به جای این یک رو بگی اول کلاس دیتا شروع میکنیم، از انتها زودتر تموم کنیم. امکانش هست؟ نه بخواد. چی شده؟ نه با باش اونم چشم اونا هم بخون. چشم ببینید، این که قرآن اول کلاس خونده میشه کاملا موضوعیت داره که ما تو فضا قرار بگیریم، اما مسئول قرآن الان نگاه میکردم آیات زیاد شده، بیارین چند آیه جلوتر، یعنی 150 شیم از 146 7 8 به آیه که تناسب داره که زمان کوتاه‌تر بشه. خب استاد منم زینبم 6 ماه دیگه هم مامان میشم، جایزه من چیه؟ جایزه شما همون عطیه الهیه که ما دعا میکنیم انشالله زیر سایه شما و پدرش عاقبت به خیر بشه و یاور امام زمان علیه السلام باشه انشالله. خب تا 3 خوندیم، برگردم تا سر 19 پاسخ دادیم هم 22 تا. استاد کتابایی که خطبه از زینب هم سجاد در کوفه و شام از ازش رو خوندید میگید اسمشو؟ تو کتابای مختلفی هستن، شما تو گوگل هم بزنید خطبه از زینب میاد. من کی رو خوندم؟ کی رو میگن؟ تو مراسمی چیزی بوده، مثلا کتاب مقتل جامعه سید و شهدا توش کامل بود، شاید من رو خوندم. ببخشید استاد، داستان اون قوم یهود که ماهی رو نباید تو روز شنبه شکار کنن رو میشه کامل بفهمید عاقبتتون؟ عاقبتشون احتمالاً چی شد؟ عاقبت من که مشخصه چی الان میبینید. حاضر شما عرضم که او اینا چیکار میکردن؟ شنبه ها ماهی ها میومدن رو آب و اینا، یک شنبه اینا نبود، اینا آمدن یه مسیری از آب گرفتن، یه گودال درست کردن که سطحش پایین تر، یعنی آب بالا بود گودال چی بود؟ پایین بود، که این اینجوری باشه. ماهی ها شنبه میومدن بالا، اینا از این مسیر میومدن تو گودال، اینا اینو میبستن، یک شنبه میرفتن شکار میکردن. خدا هم اینا رو عذاب کرد، چون گفت اونی که من گفتم شکار نکنین به معنی اینی که به ماهی ها کاری نداشتشون، نه که اینا رو بگیرین یک شنبه شکار کردین دیگه، فقط یک شنبه گرفتین. استاد اتفاقا من دیشب داشتم فکر میکردم خیلی دوست دارم که در بهش هم ادامه تلیه حکمت و تلیه نور رو داشته باشیم، و گفتم شاید استاد نخواد که امروز فرمودین ادامهش در بهش باشه. البته پیش گفتم آره. خب این نشون میده که حالا دیگه نورانیتی بعد شهادت انشالله. خب شناسه 68 ببینید، اولا نگاهتون رو به ازدواج و زندگی واقعی کنید، نه تخیلی. دومی که در این موضوع استخاره جایگاهی نداره. سومی که الان وقت این حرفا نیست. بسازید و بگذارید، چون ازدواج بدون گذشت ازدواج نمیشه. شناسه شهید امید اکبری رحمت الله علیه. یا ابوالفضل، مقاله کتاب تقریبا. نه، به نظرم مسیری که داریم میریم درسته، اما منتظر نتیجه فوری نباشید. مسیر درسته اما فوری نه، آروم. حالا 2 ماه گذشته، 12 سال، 1 نفر، الگو حضرت نوح علیه السلام. استاد خواهر من خیلی ضد دین هست و روی دخترم داره تأثیر میذاره، دخترم نوجوان هست، اگه از عیبهای خواهرم به دخترم بگم درسته یا نباید از ایرادات و تفکرات نادرستش بگم؟ راهنمایی نمیدونم، شما رو نمیشناسم، دخترتون و خواهرتون. من الان بگم بگین یه مرتبه خودتون خدا نکرده بد اخلاق باشین، همین باعث میشه دخترتون به خالش نزدیکتر بشه. من فضاتون رو نمیشناسم. شناسه امیرعلی، دستتون خیلی خیر بوده. سوالا هر کدوم تقریبا یک صفحه، یعنی مثلا یک صفحه آچاره. شناسه امیرعلی، قسمت اول سلامت باشید انشاءالله، الحمدلله رب العالمین. گفتن اگه دوست داشتین متن رو برای دوستان بفرمایید. میگم گفتن استاد، پا پارسال بچه خواهرم بعد چند روز فوت شد. خواهرم همون موقع خیلی بیتاب بودن و از شما در این رابطه پرسیدن که چرا باید اینجوری میشد و غیره. پاسخ شما از داستان حضرت خضر علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام و همچنین جمله‌ای که فرمودین خداوند چیزی رو نمیگیره یا مثلش و یا بهترش رو میده و مباحثی از خیر کثیر که فرمودین خیلی کمک کرد به خواهرم و به همه خانواده، چون من فیلم همون قسمت رو گرفتم و واسه اعضای خانواده گذاشتم تا آرامش پیدا کنن، به طوری که بعد یک سال خورده‌ای که وقتی پدرم چشمش به بچه دوم خواهرم افتاد گفتن دکتر غلامی راست میگفتن که خدا یا مثلش یا بهترین رو عطا میکنه. خیلی من اینو خوندم، نه از این باب که من گفتم، از این باب که بدونی قاعده عالم همینه، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعته به خیر منها او مثلها. حالا ممکنه ما خیر این نباشه عین همون رو بده، ولی یه خیری به تو میدم من، تو نگران. اگر خب همچنین یه سوال هم که دیگه آرومه باس. اشکالی نداره، نه اگرچه من خیلی قائل به اون بحثا نیستم، بحثای اسم و اینا، ولی چون عربی نگفتن و چیز نبوده عیبی نداره، اگرچه من بودم گوش نمی‌کردم. شناسه شبهه. یک بار به نظرم تشریف بیارین کلاس، توصیه‌ام اینه یک بار حضوری بیایید. باز میخوام، ما آخرش نفهمیدیم که علت مرگ مهسا امینی چی بود. من که مثلا انقلابی هستم قانع نشدم، مثلا نفهمیدم علت خون گوش مهسا امینی چی بود. نماینده مجلس گفته به خاطر این بوده که داروهای رقیق کننده خون بوده، گذشت بهش قانونی که اصلا میگه در گوش و غیره آثار خون نبوده. سوال بعد این که آیا پلیس واقعا اسلحه نداره، اختشاشگرا رو میگیرن برای طرف شکنجهشون میکنن، چون دوستان بعضی که گرفته بودن چیزای دیگه ای میگفتن. اولا اینکه اون قسمت اول من همون موقع گفتم پزشکی قانونی بیاد، 3-4 تا پزشک بی‌طرفم بیان، قدم به قدم توضیح بده، اینا شبهاتو بپرسن، توضیح بدین تا حل شه. خب گوش نمی‌کنن که میگن آقا ما پزشکان قانونی جمع کردیم اونجا، این نتیجه شه. من میگم اون که جمع کردی اونجا رو که مردان رو که تو تلویزیون بیار نشون بده سال چرا گوشش اینجوریه، بعدنم چرا همه شبهاتی که از جواب بده. خب ما که مشکلی نداریم پشت پرده، نکردم. ولذا من که تخصصی اصلا ندارم رای کننده خون چیه، مثلا چیکار میکنه. این که پلیس اسلحه نداره، نه واقعا به نیروهای ضد شورش اینا سلاح جنگی و تیر جنگی نداده بودن و الا انقدر تلفات نمیدادیم ما، که خب طرف تفنگش رو اینا میزد میکشت. ایزه رو ببینید، تفلک‌های جا جمع شدن داد میزنن نرید جلو نرید جلو، بعد اون خانم همجوری بی حساب میگه لباس شخصی بود، ما لباسات تو کجا فهمیدی پلیسه. این که میگن شکنجهشون میکنن، نه به خاطر اینکه اگه شکنجه بکنن اینا بعد معلوم میشه، ولی این که یه باری پلیسی مثلا نیرو امنیتی زده باشه کار موردی ممکنه، من نفی نمیکنم چون فیلمش هم اومده، خب 4-5 نفر دارن یه نفر میزنن، خلاف قانون و خلاف شرعه. اما این که یه قاعده ای که هر کیو میگیرن شکنجه کنن، نه اینطوری نیست. واسه برای تربیت فرزند دختر در این دوران پرآشوب اگه بخواید یه توصیه بکنی چه نکته متذکر میشین؟ دخترتون عاشق شما باشه، هیچ فتنه ای او رو نمیبره. خب عاشق شما، انقدر خوبید، انقدر خوش اخلاقین و انقدر بنده خدایین، دخترتون بیاد 15 سالشه سرشو بکنه تو بغل شما مثل نینی 5 ساله. اگه بچه عاشق پدر مادرش باشه انشالله فتنه او رو نمیبره. بعد شما سر اینترنت قطع شد، من قسمت ثمره رو متوجه نشدم، ممنون میشن لطف کنین مجدد توضیح بدین. ثمره میتونست فرزند باشه، میتونست محصول باشه، اما چون فضای آیه فضای مربوط به جنگ و جهاده فرزند بیشتر صدق میکنه. خب اینجا رو تا سوال 10 جواب دادیم، حالا بیایم یکم سوالای مکتوب. این تفسیر اگه سوالاش جمع بشه یه واویلای. الان هم میبینم الحمدلله فعال بودین، 400 تا که شفایی پرسیدین، 500 تا هم استاد میبخشید لطف کنید در مورد عجب و غرور و تکبر و این صفتایی که مورد ابتلا اهل مثل توضیح بیشتر بفرمایید با مصداق. البته ممنونی. عجب و غرور و تکبر و ستان همه رو با مصداق. در مورد اینا معراج و سعاده متنشو خوندیم، رو سایت هست اگه دوست داشتین گوش بکنین. تکبر که اصلش بوده رو گفتن. استاد میگن ساده زیستی شبیه پیغمبران امامان بوده، از علیه السلام ساده زیست بودن، پس ما هم باید ساده زیست باشیم. استاد وقتی خدا نعمت داده چرا استفاده نکنیم؟ الان مثلا رهبری یا خیلی شخصیت های مؤمن میتوانند بهترین زندگی را داشته باشند، پس چرا این کار نمیکنند؟ اینکه خب اگه اینجوری بود خدا نعمت های خیلی خوب به انسان عطا نمیکرد. دادن نعمت با استفاده از نعمت دوتا چیزه. خدا نعمت به کی داده؟ به همه. الان به دو نفر نعمت داده که تکلم بکنن، ولی میان کنار هم میشینن تو گاز با هم تکلم میکنن. خب خدا بعد از زبونشون رو میگیره، باید با اشاره با هم حرف بزنن ان شاء الله. خب اما اینکه خدا نعمت داده در حالی که میدونیم توزیع نعمت در عالم به درستی اتفاق نیفتاد، ما هی استفاده بکنیم، یه عده کفو ندارن، هی ما از سقف داریم میریم بالاتر. اون مؤمن خاصیتش این، همون خدایی که نعمت داده و میگه حلال خدا رو بر خودتون حرام نکنید، همون خدا میگه قناعت رو پیشه خودتون قرار بدید. توی نماز جماعت بنویسید، اگر آخرین نفر صف اول باشین و کناریامون هنوز قامت نبسن، میتونیم قامت بدیم، همین که کناریا ایستادن کافیه، لازم نیست که مثلا بس. مشکلی نداره، فقط نمازتون باطله انشالله. اگه در ردیفای بعدی باشیم جلویی ها نگفته باشن، مثلا صف اول آقای میتونیم میگم بسته باشن، همین که ایستاده باشن کافیه، یعنی آماده باشن. واسه جهت کار فرنگی در یک مسجد چه مواردی را پیشنهاد میفرمایید؟ سوالای خط قشنگی هم داریم، سوالای الان در مورد مواد فرنگی در یک مسجد چه پیشنهادات؟ این موضوع 10 ساعت صحبته. تو رو خدا اول به بچه ها معنویت و تقوا یاد بدید، این بزرگترین توصیه همه. استاد من یه
چی؟
من یه نمیدونم چیه مذهبی هستم، درست چادر ندارم، من یک این چی؟ نه اگه ایزه بفرمایید نمیفهم. درسته چادر ندارم ولی حجابم کامل رعایت میکنم، در کنار درسم تو تیم دوچرخه سواری فعالم، این روزا برای حرفه‌ای تر شدن یه تیم آقا با ما ادغام شدن تمرین میکنیم، گاهی تو سطح شهرمون تمرین جمعی داریم، مسیرهای مختلف رو میریم، یه وقتایی واسه هم تیمیامون تولد میگیریم یا تو مسیر کافی شاپ میریم. تو شهرمون خیلی ها به من میگن به عنوان فرد مذهبی کارت اشتباهه، میگن این کارها در شأن تو نیست که مردها ورزش کردن تو رو ببینن، چون شأن دقیقاً یعنی چی استاد؟ کلاً ورزش خانم‌ها جلوی مرد، شأن دقیقاً یعنی چی استاد؟ کلاً ورزش خانم‌ها جلوی مردها چه ایرادی داره مگه؟ ما که نمیتونیم بریم تو یه باشگاه فسقلی دو چرخ سواری کنیم، باید یاد بگیریم مسیرهای مختلف رو بریم. این که من تو ورزش واقعاً حالم خوبه، حس خوبی دارم، باعث میشه اتفاقات بد فکر نکنم. مربی افراد تیممون هم بچهای خوب و چشپاکین. ببینید یه مقدمه ذهنی اون اینه که خانوما فهم کنن آقایون هم یه سری خانومن ولی با ریش یا حالا بدون ریش. خب در حالی که اینطور نیستش. من نمیگم ورزش نکنین، ورزش کنین، اما این اختلاط حتما شأن مذهبی نیست، ورزشتون رو ادامه بدید بله، ولی این که میگین با آقایونی با هم میریم و با هم ورزش میکنیم، اونا ورزش کردن ما رو میبینن، با هم کافی شاپ میریم، تولد میگیریم، اینا اختلاط غیر ضروریه، ولی ورزشتون رو ادامه بدید. شناسه 61110 نمیتونم بخونم. ببینید وقتی آدم توی حالت قرار میگیره مثل ماشینی که گذاشتن زیر آفتاب و برف و بارون و اینا، حالا میگن بیا سوار شو، خانم روشن کرده دنده چارت ده، کل ماشین اومد پایین. ماشینی که اینجوری بوده شما اول روشن نمی کنی، نفر میاری نگاه میکنه بنزینش، روغنش، برقش، همینا رو نگاه میکنه، بعد میگه استارت بزن، یک ساعت بزن فقط کار کنه، بعد دنده یک تا دو سه روز دنده یک دو. وقتی ذهن یه آسیب بهش خورده باید بهش مهلت بدید تا خودشو بازسازی کنه، آروم آروم پیش بری. منم دعاگو هستم. شناسه یک صلوات برای همه رفتگان. شرایطو نمیدونم خب، یعنی میدونید گاهی اوقات یه بحث پزشکی من چون بلد نیستم نباید بگم، ولی به نظرم میرسه با اطبای سنتی هم یه مشورت بکنید قبل از اینکه برید سراغی. گفتن جسارتا به دوستان حاضر در سالن بفرمایید قرآن اول کلاس حکم موزیک متن را ندارد. چی بیاسا؟ انستو یعنی سکوت کنید، نه خیر. انستو سکوت نیست. چیه؟ انصات یعنی سکوت امره با تفکر، یعنی یه پله بالاتر. همین قرآن اگر در جمع اهل تسنن پخش شود با همه گرفتاری هایشان صدایشان در نمی آید. ولی خب اینا شیعه اند دیگه. تذکر درستی بود ولی خب مهربانانه تر. نخیر نخیر. شناسه سه تا صلوات. حالا یه دونه بفرستیم بازم. خودم که واقعا وقت نمی کنم، اما یعنی کسی که اینجوری بتونه پاسخ بده من نمیشناسم. یعنی این که میگین جلساتی که تحت خیلی سوالات متنوع، طرف باید یه جامعیتی داشته باشه. حالا من خودم هم ندارم ولی واقعا کسی نمیشناسم که بتونه بر بیاد. کد مهربانی، خب شناسه میذاشین مهربانی. اگر یه جای حضور شما باعث تأیید یه گناه یا تقویت یه گناه میشه نباید شرکت کنید، قاعده. اما اگر یه جایی گناه اتفاق میفته حضور شما تو بلند مدت ممکنه اثری بذاره. مثلا الان اینجوریه ولی میتونیم وارد قلب و دلشون بشیم، کم کم بکشیم، اگه میتونی داره. ولی صرف این که حاضر بشیم و به اون نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز نشون بدیم، نه، این نباید اتفاق بیفته. شناسه صلوات هدیه به روح سردار حاج قاسم سلیمانی. آره به نظرم سختگیرانه است. بنده نسبت به آقا کمال احترام را دارم، همچنین معتقد هستم که بودن ایشان برای کشور مهم و حیاتی است. تشکر میکنیم از اینکه شما حضورشون تایید کردید. اما دو نکته برام حل نمیشد. بنده در همایش ولایت فقیه شما نیز حضور داشتم، تقریبا به اختیارات ایشان واقف هستم. مسئله این است که با سند میدانم که چندین نفر نزدیکان ایشان که حتی جز مشاوران هم میباشند در چندین منصب دولتی میباشند و ثروت های عظیمی دارند. نکته بعدی، خب آره، مثلا ممکنه یک کسی مشاور رهبری در یه موضوعی چون آدم خبره‌ایه، ثروتمندم هست، اشکالش بگین چیه. نکته بعدی، با وجود اینکه در این کشور بیکاری بسیار است، کسانی نیستن که در این منصب‌ها باشن و یا آقایی که تا سن 80 سالگی همچنان در کار هستن و حقوق دولتی میگیرن، پس جوانان ما چه وقت باید سر کار بیان به آنان اعتماد شود؟ مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان رو تصویب کرد، خب، و این منع قانونی داره. این که میگید بالای 80 سالن، مثلا فرض بفرمایید یه جایی مثل شورای نگهبان، مجمع جایی که رهبری انتخاب میکنه، واقعا اینا باید جوان باشن؟ مجمع جای جووناست؟ یا شورای نگهبان فقها جای جووناست؟ بله، شما نگاه بکنید رئیس سازمان تبلیغات، رئیس نهاد رهبری، اینایی که رهبری داره میذاره همشون چی شدن؟ نسبت به قبل جوان شدن. ائمه جمعه رده سنیشون نسبت به 20 سال قبل کلی کمتر شده و جوان‌تر شده. اما این که مثلا این 10 نفری که رهبری یا 20 نفری که رهبری منصوب میکنه با اینو مشکل اشتغال عده زیادی حل میشه، به نظرم این خیلی دقیق نمیشه. فرمودید ایران تنها کشور اسلامی واقعی است، بقیه کشورها سر موضوعاتی سرخم کردن، اما مگر ایران نکرده؟ منظورم در مباحث حکومت طاغوت یا ارتباط با آمریکا و سایر کشورهای ظالم نیست. وقتی عدالت خیلی جا رعایت نمیشه، وقتی نمی اختلاس انجام میشه، اختلاس با سینه ها، قبلا هم گفتم، وقتی از رسانه‌های داخلی کلی دروغ میشنویم، اینا همه نقص کننده اسلامن. اگه سایر کشورها در ارتباط با کشورهای ظالم سرخم کردن، خب ایران هم از یک سمت دیگر دچار اشکال شده. پس واقعا کشور اسلامی نیست، چون هر جا که راحت تره رو فشار آوردن، اما رو خیلی مسائل مهمتر اونجوری که باید کار میشه. میشه لطفاً توضیح بیشتری بفرمایید؟ جسارتا خودتون متوجه شدین تو سوال از استقلال و عیبی نداره از استقلال و سرخم کردن شروع کردین، رسیدین به رسانه‌ها. اینا ارتباطی به هم ندارن. ما در میان کشور اسلامی کشورهایی داریم که اصلا اولا که کشوری که بگه من میخوام قوانین اسلام رو اجرا بکنم ما در دنیا غیر ایران نداریم، این اولا. ثانیا من تنها دلیل غیر اسلامی بودن سایر کشورها رو سرخم کردن نگفتم، چون خیلی کشورها غیر اسلامی هم سرخم کردن جلوی قدرت‌ها. این که می‌فرمایید که خیلی جا عدالت رعایت نمی‌شه، این به اسلامی و غیر اسلامی بودن ربطی نداره. کشورها غیر اسلامی در دنیا داریم، عدالت چون ممکن از برخی کشورهای اسلامی بیشتر باشه، این ربطی بی نداره که ما اسلامیم. برقراری عدالت به حکومت ربط نداره. قرآن میگه برپادارنده عدالت کیه؟ مردمه. خب وقتی ما سرمو کلا میذاریم، وقتی یه منصب به من میدن بلافاصله دزدی میکنم، یعنی چه ربطی به حکومت اسلامی داره؟ زمان امیرالمومنین هم حکامش اختلاس میکردن، حضرت یکی توبیخ میکنه. ما اینا رو ربط میدیم به اسلامی بودن حکومت، یا باید ربط بدیم به اینکه مردم برای اسلامی زندگی کردن تربیت نمیشن و تمرین نمیکنن؟ بله، رسانه ما یه سری دروغ میگه، کار غلطی میکنه و برخی کشور، برخی کارهایی که تو جامعه میشه اشتباهه، اقتصاد ما ضعیفه، بله، فاصله طبقاتی زیاده، بله، اما اینا چه ربطی داره به اسلامی بودن؟ اگه بگیم کشوری، اگه گفت حکومت من اسلامیه، باید بلافاصله همه چیش اسلامی بشه. این نه زمان پیغمبر اتفاق افتاد، نه زمان امیرالمؤمنین. چرا؟ چون مردم با حکومت همراهی نکرد. استاد، در این ایام که واقعا تنها امیدمون بر نجات دنیا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه است، با دیدن اینکه بلاها داره عادی میشه و انگار از یک جایی به بعد مردم سر میشن، خیلی دلسرد کننده است. اول که کرونا اومد گفتیم ان شاءالله همه مردم صدا امام زمان رو بخوان، کمی گذشت عادی شد. الانم الحمدلله داره رفع میشه کم کم، اما باز هم ما بدون اماممون موندیم. من واقعا فکر میکنم یعنی باید دیگه چه بلایی بیاد که همه متوجه بشیم واقعا امام زمان رو بخوان. میشد من ران؟ آره، باید ابتلاهایی بیاد مثلا این چیزایی که الان داریم میگیم. کلافشین احساس کنین ای بابا این چه وضعیه، ندونین چیکار کنین. از اینا 40 50 تا که بیاد انشالله میریم به سمت ظهور. استاد، با ابتلاعات که تمامی نداره بعد چطور بخواد؟ یه وقتایی یه مدت خیلی زیاد آدم از هر طرف درگیر آزمایشات و مشکلات میشه، حس میکنه هیچ وقت یه قرن اوضاع خوب شه. چیکار کرد؟ شما میخوان اوضاعتون خوب شه، بدون ظهور اوضاع خوب نمیشه. لذا هر چی الان اوضاعتون بدتر بشه این به نفعتونه، چون در ظهور تعجیل میشه. مدتی احساس میکنم رقیق القلب نیستم. مثلا در ماهای اخیر که شهیدان مختلفی داشتیم، افراد اطرافم گریهشان میگرفت، ولی من قصه دار میشدم، ولی گریه‌ام نمیگرفت. چیکار کنم رقیق القلب داشته باشم؟ احساس خیلی بدی دارم. حالا من شما نمیریزم، مثلا قدیما چجوری بودین، هی مثلا عشق میریختین و اینا، ولی آنچه انسان رو رقیق القلب میکنه بندگی خداست. انجام واجب و ترک حرام قلب انسان رو رقیق میکنه. شناسه یا فاطمه سلام الله علیها، به نظرم میرسه اگه میتونن جاشون عوض کنن عوض کنن، و الا به تندی باید با اون فرد برخورد بکنن و امیدش رو ناامید بکنن. اصلا جای ترحم نیست، صفر. خیلی وقتا اثر بزرگواری، ترک مرا، نگه داشتن احترام بزرگترها، عدم وجود ادله کافی، عدم توانایی اثبات، خراب نشدن دوستی، حوصله نشدن و غیره، خیلی از اشتباهات دیگران را به رویشان نمیآوریم و میریزیم تو خودمان. اولا برای خودمان قصه میشود و مدام هر سان اتفاق یا مشکل را میخوریم. اگه گذشته دیگه چرا منتشو میذاریم؟ با خودم بگو، با خوده، ولش کن. یه چیزی گفت تا جنج از فهم کنه کو اونی که اینجا بود کو، ولش کنی، انقدر کار داریم میز و وقت نمیکنیم برسیم که. ثانیا آن فرد هیچ وقت متوجه اشتباه خود نمیشد، همیشه غرور خود را حس میکنه، فکر میکنه خیلی آدم خوب و بی اشتباهی است. حالا اگه یک بار هم به حق زبان به اعتراض باز کنیم، میشویم بی حیا و بی تربیت و دست پیش را میگیرن پس نگرفتن. با خودشان فکر نمیکنن این کار ما معلول واکنش به رفتار ما بوده، ما را مقصر و بی اعصاب جلوه میدن. در مقابل پدر مادر که چی، دو تا دست بالا. در مقابل دیگران، تا وقتی گذشت شما باعث تکبرشون نشده چی؟ ای بی محاسبه نکنی، باید بفهمه. دیدن ما چرا اصرار داریم همش فهم افرادو مثلا تکمیل بکنیم و اینا، ولش کنین. اصلا ذهن شما اینقدر واقعا جای چیزی هم جمع بکنی، این گفت اون به اون کارو کرد، اون نمیدونم به من شکلات، اون منو هول داد، اون به من گفت اوف فلان، ول کنین. سلیت آیا اینکه از همان ابتدا در شناسنامه هر ایرانی دین را مشخص میکنن نوعی تحمیل دینداری و اسلام به افراد نیست؟ نه. اصلا تعیین دین و مذهب در شناسنامه افراد چه تأثیری بر فرد جامعه داره؟ شاید من باشم بگم نیاز نیست، ولی اگه دوست داشتین سطح 4 تو کتاب جهاد و بعد بس ارتداد رو توضیح دادم، روی سایت من ببینید، میگم که ایمان اولش چیه، بعد بخواید عدول بکنید چه شکلی میشه. استاد، در مورد اینکه وظیفه ما توی این بره از زمان چی هست چندین دفعه در موردش صحبت کردیم، ولی حالا سوالم اینه آیا به نظرتون بهتره تو همین بنیاد یه گروه یا مجمعی را بندازیم هماهنگ با هم همین شیوهی که میگین اقدام کنیم؟ چون به شخص افرادی رو میبینم که مذهبی و مؤمنن، میخوان کاری کنن بی تفاوت نباشن، ولی از مسیر نادرستش دارن وارد میشن، یا خیلی شخصی میخوان اقدام کنن و چون جمعی اثری نداره. در واقع حرفم اینه که از مسیر درستش وارد چیم با تعداد بالا تا همو تقویت کنیم تا افرادی که سوء قصد دارن برای افکار جوان و جوان نتونن به هدفشون برسن. ببینید، نمیشه که اینو یه به صورت یه سازماندهی درآورد که ما که نمیتونیم این کارو بکنیم. اتفاقی که باید بیفته اینه که اگه احساس کنید یه چیزی درسته، هر کسی به صورت هرمی به اطرافیانش شکا کنه، همینو منتقل بکنه. ولی این که ما یه تشکیلاتی را بندازیم، لزوما این کار با تشکیلات را، یعنی موضوع تشکیلاتی نیست که ما راه انداختن تشکیلات بتونیم مسئله را چیکار کنیم، حل کنیم. خب سوالات مکتوب جلسه قبل تموم شد، سوالات برخط جلسه قبل هم تموم شد، تا الان 10 تاشو جواب دادیم. خب این چند تا جواب دادیم، اینا جمع نشه. اخیرا یک بری سوال از بنده شد، یک سری شاهد سوال از بنده شد که جوابی قانع کننده بر اون فرد پیدا نکردم. ممنون میشم جواب بدین. یک سوالی که ما به عنوان کسی که اعتقاد داریم اجاب باید رعایت شود در حدی که در دین گفته شده، پس چرا مثلا بنده به عنوان یک خانم راضی نیستم همسرم چند خانم دیگه داشته باشد، با اینکه این را هم در دین آمده؟ امام خمینی هم در حالی که خارج از کشور بودن از راه دور انقلاب را رصد میکردن، پس چرا اینکه لیدرهای ما در خارج از کشور هستن به تمسخر میگیرن؟ البته بس انقلاب و این اختشاشات جداست، اما جواب قانع کننده به افراد پیدا نمیکنیم. ایراد اول راست میگن، بله، این که ما میگیم اسلام کجاهاشو دوست داریم، تکمسری اونم نه، اونم ارث مساوی دیرک بشه جوری جمع جور، اسلام کل اسلام، اون ایراد وارده. بله ما مثل اونایی که میگن ما حجاب اسلامی رو قبول نداریم، ولی مهریه اسلامی رو تا قرون آخر میگیرن، از اون طرف هم هست. دوم این که چرا لیدرهای ما رو مسخره میکنین؟ چون امام رو تبعید کرده بودن، ولی لیدرهای شما خودشون تشریف بردن خارج از کشور، امام میخواست بیاد نمیذاشتن، اینا اگه میخوان بیان ما مشکلی نداریم. این قیاس معنی فارغه. استاد نمیشه حالا که مشهد نرفتیم دیدار آقا بریم؟ ها عرض کردم تماس گرفتیم با آقا اینا، یعنی اردو مشهد ملغا شد؟ نه، دو مرتبه سر جا گیر کردیم، چند ماه افتاد به تاخیر. این نمیدونم کیه باید بلند شد تو جنب بره. استاد میگن که برای نعمتایی که خدا بهمون داده باید شکرگزار باشیم، مثل همون اکسیژنی که فرمودین، در واقع باید بابت وجود اون از خدا تشکر کنیم، در حالی که شاید واقعا خودمون انتخاب نکردیم که وجود داشته باشیم در این دنیا. یا خیر، دقیقاً برای چه چیزی باید شکرگزار باشیم؟ چون وجود از عدم بهتره. علاقمند بودید مقاله هدف زندگی شهیدتری رو بخونید، سطح 2 هم توضیح دادم، اگه دوست داشتین اونم گوش کنین که چرا وجود از عدم بهتره. استاد فردا عروسی منه، لطفاً برامون دعا کنید آقاهات به خیر باشین و اینکه مراسم بی گناه و به خیر بگذره. انشالله، اینا کل آدم حسابی هنن انشالله گفتن. برای آقایت بخیرشون یه صلوات هم بفرستید. شناسه شهید دانیال رضازاده رحمت الله علیه. نه، هر وقت میاد تو به لب بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وسوسه شیطان قطعا. استاد داغ اولاد عرض کردم، ما غیر حضوری هم دریابین، سوالا رو تکرار کنید، ما هم حس کنیم تو کلاسیم، ممنون میشم. علامت گل و قلب احتمالاً گریه هم بوده، تکرار کردم. مسئول گوشیم اینجا مثل شیر دستشون میگیرم بالا بگن. استاد در مورد قصاص قاتل شهدای مشهد میگن که جلسات دادگاهشون خیلی سریع بوده و نذاشتن دفاع کنه از خودش و خلاصه همجوری علکی حکم محاربه دادن بهش. نظر شما چیه؟ اگر جسارتا من حقوق خوندم، اینکه وقت دفاع بدیم که مثلا الان چه مطلبی قراره اضافه بشه در حالی که این همه تصویر هست که چطور وحشیانه میکشه، توی این مدت نسبتا کم امکان برگزاری دادگاه به صورت درست وجود داره؟ آره، به خاطر اینکه ما یه وقتی پرونده قطع اتفاق افتاده، هیچی معلوم نیست، باید صحنه رو بررسی بکنیم، مویی، سیگاری، نمیدونم آب دهانی، اثر انگشتی، الان کدوم میکش اینجا نیاز بینی؟ هیچ کدوم از کارکدهای پلیس علمی یا پزشکی قانونی توی این موضوع فیلم هست که این آقا با چاقو چند نفر رو کشته، خود چند میگه کشتم، دیگه چی رو باید بررسی بکنه؟ این که گفتن میخوان همون جایی که قتل رو انجام داده اعدام بشه، این کار چی؟ درسته اگه ما بریم نگاه کنیم اعدام شدنش رو، درسته، من اون فضا رو نمیدونم. اگه باعث التهاب بشه، خب نه. اگر نه، اون چون فضای مشهد تو تشنه نظام معمولا خیلی پرشورتر از جاهای دیگه است. اگر نه باعث عبرت بشه که دیگه این نوع وحشیگری که مثلا طرف تمرین شده با چاقو شاهرگ رو بزنه اونجوری دوتا جوان رو بشه. میگم اینا آدم از این ناراحت میشه، یه جوری در مورد این قاتل صحبت میکنه، اونایی که کشته شدن انسان نیستن، یعنی از این تعجب میکنه بعضی انسان که هموطن مای شما اصلا اشتباه فلان، یعنی دوتا خانواده داغدار شدن اصلا مهم نی برات، صرف این که میدونی میگم دعوا اصول داره، آره دعوامون شده اما یه حدی، حالا دعوا شده برانده گم به این بزن اینم زیر بگی اونم مثلا فلج کن اونم، بابا آدمیم حالا یه جایی با هم اختلاف داریم. میگم میگن اون وریا اینا همجوری تکرار میکنن دیگه. انشالله وقتی مردیم رفتیم اون دنیا کلاس تعلی حکمت رو با خود استاد مطهری ادامه میدیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الله يحب المحسنین. شهید مطهری رو بیشتر از من دود داری داره؟ بی تربیت، خیلی بی تربیت. خیلی خوب، دختر از مدرسه اومد خونه گفت هر بار میان سر صف میگن به افرادی که اسمشون زهرا و فاطمه و زینب پس جایزه میدیم، شاکی بود از این موضوع. گفتم خداوند انسانی که با تقواتر رو و تقواتر رو ارجحیت نه، این ارجحیت های دور زمانی ما شده حکایت سهمیه و بی‌عدالتی های جدید، نباید این کار رو بکنن. تو مدرسه ببینیم اینجاست همه بالاخره هم فکریم و فلان فرق میکنیم، تا اینکه مثلا توی این مدرسه نوجوانا اسما متفا من اونجا مثلا اون حتما اشتباه مدرسه، بگین کارهای بی سلیقگی نکنه. شناسه اختلاف، نمیدونم تو شرایط شما نیستم ولی کش ندید بحث رو نذارید. چطور میتوان به دیگران معنویت و تقوا رو آموخ با اینکه خودمون عامل بشه؟ اگه خواستید بلند بخونید، بلند بخونید. من مادر هستم، یک فرزند دختر دارم، همسرم خارجی بودن و 8 سال پیش منزل رو ترک کردن و پدرم هم موافق ازدواج من نبودن. من شاغلم و تمام وقت کار میکنم و خانواده من پدر و مادر و خواهران و برادران هم کلن خانواده خیلی با من و دخترم خوب نیستن، چون ما خیلی انقلاب پیرو ولایت فقیه و رهبری مذهبی هستیم، اونا کلن مخالفن. من گاهی نگران میشم که اگه زمانی من نباشم فرزندم چی میشه. بعد میگم با خودم خب پیامبر عزیزمان هم پدر و مادر را در کودکی از دست دادن، بعد میگم خب هر کدام را خداوند گرفت ولی بعدی خیلی مهربان بودن و عاشق پیامبر بودن، مثلا بعد مادر پدر بزرگ مثل عبدالمطلب، بعد از ایشون کسی مثل ابوطالب علیه السلام بودن. میترسم گاهی این نگرانی وسوسه شیطان باشه، قطعا همینطوره، و ایمان من دارای خلل باشه، باید چیکار کنم؟ نمیدونم ایمان این که انسان منتظر بلا باشه این وسوسه شیطان قطعا. شما زنده این سرحال فرزندتون رو بزرگ میکنید، انشالله ازدواج میکنه با همسر خوب، اصلا باشی اینو فکر میکنه. لطفا اگه مطلبی باید مدام برای خودم یادآوری کنم بهم بفهم. من خودم میگم تا حالاش هم خود خدا همه چیز رو روبرا کرده، بازم نگران میشم. ایمانم کم یه چیزی فهمید، این نگرانی که نه، من نمیگم ایمان شما کمه، میگم ببینید اون خدایی که تا الان شما رو نگه داشته علارغم مخالفت دیگران، فرزندتون هم نگه میداره. خدای شما خدای فرزندتون هم هست. کار شیطان اگه من بمیرم این بچه هیچ نشه بشه بخوره، یعنی فقط اون خیابون اینو بدزده، چی این اصلا وسوسه شیطونه. استاد چرا باختیم؟ چون خوب بازی نکردیم، ترکیب خوب بود ولی بعضیامون راه میرفتیم. خب آیه 156، بله آیه قبلی بفرمایید. بله نه، همه این نعمت اینه که خودتون و همسرتون و بچه هاتون و پدر و مادر و خواهر و برادر همه با نه من اصلا دو تا بچه دارین یه بچه مثلا. خب آیه بعد رو بشنویم، درست دارم میزنم همینه؟ آه شما نمیبینید. خب سوره مبارکه بقره باز کردیم، سب کنید که باز کردم این کل سوره بقره است. شش گوش کردن؟ خب هیچ. بسیار بسیار. خب بریم سراغ آیه شریفه 156. میفرماید که در این آیه و بشر صابرین. کیا؟ 155. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب از تناسب آیه شریفه شروع کن. همین 25 تا بود سوالات دیگه. آره خب نه آره میخوام بگم عمدهشو گفتیم دیگه. خب تناسب آیه با قبل چیه؟ یعنی این آیه 156 کجا قرار میگیره با توجه به معنای آیه و بشر صابرین آیه قبل؟ دو تا نکته در مورد تناسب آیه عرض کن. یک، بیان صبر جمیل و ریشه آن. تو آیه قبل گفتش که و بشر صابرین، به صابران چی؟ بشارت. دو تا سوال مطرح میشه، به کدوم صابران؟ صبرم چی داره؟ مراتب داره. به کدوم صابر بشارت بدیم؟ یک. دو، چرا صبر خوبه؟ چرا ما باید صبر بکنیم؟ پس یه سوال اینه که کدوم صبر؟ دو، چرا صبر؟ بله؟ خب در این آیه به این دوتا خواهیم پرداخت. کدوم صبر؟ صبر جمیل. صبر جمیل اینه که یه اتفاق میفته، یه مثلا گرفتاری، انسان با یه طیب خاطری میگه که انا لله و انا الیه راجعون، با یه آرامشی، با یه متانتی میگه و دلش آرام میشه و دیگران رو هم آرام میکنه با آرامش خودش. این که صبر جمیل. خب چرا؟ یعنی چرا انسان باید صبر جمیل داشته باشه و صابران آدمای حسابی هستن؟ مگه به چی توجه کردن؟ به این که انا لله و انا الیه راجعون. اینو فهمیدن. آقا این چقدر مهمه؟ خیلی چیز مهمیه که ما بدانیم که ز کجا آمدنم بهره به کجا میرم. همه مسئله همینه. نمیدونم از کجا اومدم، رضا بحثم چیه؟ اصلا خوبه اومدم یا بد اومدم؟ اینجا ای بابا چه وضعیته، ما آزادی نداریم، فلان بهمان، میخوایم بریم نابودی و فلان. نمیدونه چرا اومده، نمیدونه چه کار باید بکنه، نمیدونه کجا میخواد بره. اگر انسان اینا رو بفهمه خیلی از مسائل، اصلا برای چی آدم ها اینقدر راحتن؟ مثلا بیماره و میدونه این بیماری در نهایت او رو از پا میندازه، به قدری راحت برخورد میکنه که انهو داره آمادگی کسب میکنه. گاهی اوقات تو برخی فیلم های خارج، من مثلا هالیوود میبینم چقدر بعضی جاها قشنگ با این موضوع برخورد. یه فیلمی بود، این جولیا رابرت بازی کرده بود، با یه آقای ازدواج کرد، یه پسر و دختر داشت و اون آقا خانمش سرطان داشت، یعنی فهمید که سرطان گرفته. نمیدونم فیلمو دیدین یا نه، نامادری بود اسم فیلم، شاید نمیدونم، همین چند پیش که نمایششون داد. بعد برخورد اون خانوم، یعنی از یه جایی گفت مثلا این جولیا رابرت که قرار بود، اون خانم طلاق گرفته بود از شوهرش و بعد سرطان گرفت، دو تا بچه داشت، خب ارتباط داشتن. این جوری روست که میخواست با این آقا ازدواج بکنه، عکاس هم بود. اون خانمه مثلا گفت از مثلا عکس زیاد از من بگیر با بچه‌ها، در حالی که بیماره و داره از دنیا میره. بعد هدیه‌ای که برای بچه‌ها گرفت، مثلا براشون لحاف و اینا دوخته بود، عکس‌ها رو مثلا اینا طراحی کرده بودن. که انسان یه جایی میدونه که بیماری داره، که این بیماری به تدریج او را از بین خواهد برد. الان چیکار بکنه خوبه؟ این بیماری رو گرفتیم، خیلی خوب. اولا روحیه خوب در بهبود بیماری موثره، این اولا. ثانیا این بیماری با قصه خوردن ما قطعا بدتر میشه، بهتر. پس لااقل اگه بهت گفتن 4 ماه در قید حیاتی چیکار کن؟ 4 ماه رو درست زندگی کن. میگم الان میتونید شما بگید تو راحت نشستی داری حرف میزنی، راستم میگید. خب اما دین اینو گفته، انشالله که هممون مزین بشیم و همینجوری باشیم که ما قرار نیست اینجا بمونیم. حالا بعد میرسیم توی آیه بیشتر عرض میکنم. پس اولا در این آیه میگیم صبر جمیل چیه، ثانیا میگیم چرا باید صبر جمیل داشت. چرا انسان اگه اتفاقی براش میفته باید خیلی آرام و با وقار بگه انا لله و انا الیه راجعون. دو، تبیین قید صابر و بشر صابرین. خب الان صابرها کیان؟ سوال اینه دیگه. مثلا میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. خب متقین کیان؟ الذین یؤمنون و یقیمون الصلاة و بالآخرت هم. یعنی این قیدی که اومد تعریفش چیه؟ ما الان با کی مواجهیم؟ و بشر صابرین، صابرین آقا کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو این. خب اونایی که مصیبت بهشون وارد میشه، تو کدوم مصیبت؟ به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الامن، تو همه اینا. پس هر مصیبتی، وقتی گفتی هر مصیبتی یعنی اینا کی عمرشون صابرن؟ همه اون و تمام. چون این مصیبت ها در یه بازه خاصی که بچه ایم، یه جور نوجوونیم، جوونیم، میانسالیم، کهنسالیم، فرتوتیم، این مصیبت ها هرچی هم سن بالاتر میشه مصیبت ها انسان بیشتر میشه، چون ضعف و نقص و اینا بیشتر میشه، از اون برم انسان غم بیشتر میبینه دیگه. مثلا یکی به یکی میرسیم میگیم آخرین غمتون باشه، این معناش اینه که زودتر بمیری دیگه که غم دیگری لذا یکی بگی ما آخرین غمت باشه، این داریم برای طرف تقاضای مرگ میکنیم. همه ما بالاخره غمهای دیگری هم میبینیم، یعنی مرگ دیگران رو نبینی. خب طبیعتا کسی که سنشون بیشتره ظاهرا در معرض مرگ بیشتر هستن، حتی که سن نمیشناسه. لذا این دعا دعای بدیه. غم آخرتون باشه، غم آخر خودت باشه، مثلا بیترکه تقاضای مرگ میکنی جمع. مثل بند خدایی میگفت سریال نشون میدن شاید برای شما هم اتفاق دیم. یه نفر هست خودش اینجوری، باباش اینجوری، شاید برای شما، شاید برای خودت اتفاق بیفته. چه آرزی میکنی مثلا برای خودت اتفاق بیفته. لازم نسبت آیه با قبل هم اینه که بیان صبر جمیل رو کرد و ریشش رو گفت، هم این که قید صابر رو داره تبیین میکنه که صابر بودن ظاهرا اسم فاعله ولی واقعا نیست، صفت مشبه است، یعنی یه امر مستمر و دائمیه. بله بی حال اینه کم خسته شدین؟ چرا؟ ساعت دوم طولانیه؟ این بهانه علکی پیدا کردین، خیلی هم تلاش میکنین. من دارم سوال میکنم، شما چیکار میکنین؟ ترجیح اینه که جون دستش میارم والا سوال تکرار کنم. ایشون هر دو دقیقه بار میگن قد شد بس شد، قد شد بس. بودو میرن اونجا با کی صحبت میکنی؟ محرم نامحرم کی اون؟ با کی؟ با مودم؟ خارجیه؟ کدوم سریال بود؟ میگفتش آره الان تیکه مثلا پای میگو رازی دختر مردم جاسپرند کردیم. جاسپرند نمیدونی چی هست. خب الذین اذا، از ابتدا شروع کنیم. اذا اصابتهم، این اذا یعنی چی؟ کلمه اذا که اینجا اومده به معنای کلماست. الذین کلما اصابتهم مصیبه قالو، یعنی میخواد بگه این اذا دلالت میکنه برای اینکه اینا هر اتفاقی بیفته قالو انا و انا الیه، اینو میخواد بگه. آقا این چیز داره، این که اذا دلالت بر استمرار بکنه اینجاست یا یه امر مثلا شایعیه؟ ببینید سوره معرکه اعراف آیه شریفه 201 رو. جزء 9 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 201 آوردید؟ خب می‌فرماید که ان الذین اتقوا، ویژگی متقین چیه؟ یکیش اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر، وقتی یه وسوسه از شیطان میرسه. ببینید تو مرحله وسوسه یه مرتبه چی میشن؟ متذکر میشن. اینجا چیه؟ فاذاهم مبصرون، بینا میشن. مثلا برخی از سوالایی که امروز بزرگواران پرسیده بودن، خاصیت شیطون اینه، شیطون چون خیلی صبر زیاد و تدریجی کار میکنه، لخت او رو به یک باره وارد نمیشه. نشستی مثلا داری یه کاری انجام میدی، یه باره میبینی فکر حواسون خوب با من یه فکری به ذهنت مرور کرد و ورود کرد. ذهن داره یکسی رو مرور میکنه. یه دقیقه صبر کن. اینی که الان به ذهنت وارد شده تهش چیز خوبیه؟ خب نه. وقتی تهش چیز خوبی نیست یعنی حاصل چیه؟ وسوسه. مؤمنین چجوری هست؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تزه. همین که وسوسه میاد، وسوسه برای آدمایی که داغونن که نیازی نیست، خودشون نزده فعالن. برای شما که آدم حسابی، این وسوسه با چی میاد؟ با یه جور فکر و اشتغال، یه چیزی به ذهنت میاد. ببین اینی که به ذهنت اومده تشو میدونی چیه دیگه؟ مثلا امروز سر کلاس خیلی فلانی بد نگاه میکرد، دو سه هفته هم هست بکنم توی یه ردیفیم با هم این مرور این تشیه بغضه، بغض و کینه است، تجسسه، غیبته، تهمته، چیه؟ بدبینی نسبت به یه خواهر مؤمن چیه؟ این که هیچ کدومش خوب؟ این میشه طائف من الشیطان. چیکار کن؟ تذکرو، سری متذکر شو. چیکار کن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب استعاذه گفتی کافیه؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا، برای کی داری میخونی؟ برای همونی که شیطان میخواست من رو نسبت به او. این خاصیت متقینه. خب حالا این کارو میکنیم، دو دقیقه شیطان باز یه چیز دیگه بزنه. حواستون با من شیطان چرا ذهن تو رو خراب میکنم؟ خراب میکنم که یه خرابکاری بکنی، دو تومن افت کنی، درسته؟ تو با این کارت 3 تومن رو اوج گرفتی، درسته؟ منم که شیطونم احمق که دیگه اینو انجام نمیدم، چون هر دفعه اینو انجام بدم تو 3 تومن میای بالا ها. ببینید چجوری میشه شیطون رو ناامید کرد از ابزارهای مختلف. اون جریانی که عرض کردم که فرد از خونه راه افتاد، به خانمش گفت دارم میرم نماز صبح جماعت، راه افتاد بیاد، بعد خب تو راه یه جایی مثلا چاله بود، پاستور خورد، افتاد، گفتم براتون دیگه تو همون سخن، لباساش گلی شد، بلند شد، ای بابا، برگشت خونه، لباساشو عوض کرد، دستورتو شست، دو مرتبه راه افتاد سمت مسجد نماز جماعت صبح، دوباره همونجا باز افتاد تو گل، باز برگشت، لباساشو عوض کرد و من لباسم زیاد داشتیم، دستورتو شست، راه افتاد دوباره سمت مسجد. تو از خونه اومد بیرون، یه نفر یه چراغ براش گرفت، باقت از شما داد، خواهش میکنم. با هم راه افتادن تا نزدیک مسجد، رسیدن جلوی مسجد، بهش تعارف کرد بفهمید، گفت نه شما بفهم، گفت نه خواهش میکنم، گفت نه، گفت آقا من نمیام تو، گفت چرا؟ گفت من شیطانم. گفت شیطانی؟ گفت آره. گفت چرا چراغ آوردی برام؟ گفت دفعه اول که راه افتادی سمت مسجد کار شیطونیه دیگه، ذهنو مشغول به چیزی میکنه، مثل اون که از زندان خارج شده میخواد به پادشاه بگه که یوسف بیگناه بود، انقدر چیز جلو ذهنش میذاره، فلان معامله انجام شد، فلان چیکار کرد، مهمونی رفتی، خوراکی خریدی، نوشابه خوردی، یادش بره. گفت دفعه اول که راه افتادی اونجا حواستو پرت کردم، افتادی تو چاله و لباسات گلی شده اینا، گفتم برگشت دیگه نماز نمیخونی، راه افتادی خدا برای دفعه اول تمام گناهاتو بخشید. گفتم ای بابا، دفعه دوم حواستو پرت کردم بخوری زمین که نرسی، رفتی دوباره برگشتی، خدا تمام گناهان خانواده و اطرافیانتو بخشید. دیدم دفعه سوم اونجا بیفتی، خدا احتمالاً تمام قبیله و مثلا این شهر رو میبخشه. گفتم اصلا چراغ بگیرم دوباره نخوره زمین. خب این شیطانه. برای ناامیدی شیطان از خودتون. وسوسه که میاد همون لحظه اول، همه وسوسه ها چی شروع میشه؟ فکره. همین که میاد اعوذ بالله من الشیطان. خب نه الان چی بخونم؟ نمیخواد چیزی بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله. انقدر اینو بگو و بهش فکر کن که ذهنت فرصت مرور اون چیزی که شیطان واردش کرده رو نداشته باشه. بعد مدت شیطان احساس میکنه از این آبگر دیوانه است بابا، یه چیزی میگیم دو تومن بخوره زمین، 5 تومن روش میکنه و اون نمیخواد تو روش بکنی، لذا دیگه اون شگرد میره سراغ یه چیز دیگری، حالا فعلا اینو زدی زمین دیگه، حالا تا بعدی تا میاد نذاری شکل بگیره. و الا اگر تو ذهن فکر به یه موضوع شکل گرفت، آدمیزاد این شکلیه، فکر میاد شروع میکنه فکر رو تحلیل کردن. تحلیل که میکنه اینجوریه، داره تحلیل میکنه، دنبال یه سوراخی میگرده که بتونه این فکر رو جمع بکنه، یه توجیه بر ما که همینجوری گناه میکنیم. مؤمنین مثل شما اگه خدا نکرده در مرز، اول راهکار توبهشو میاندیشین، راهکارهای اعاده، زمان توبه، محل توبه که کدومی که از مشاهد مشرفه باشه، بقیع باشه، مدینه باشه، کربلا، نجف، همه کارا رو می‌کنیم با وضو بسم الله الرحمن الرحیم که گناه رو انجام بدیم. فکر گناه رو اگه خفه کنی به گناه نمی‌انجامه. اما اگر فکر گناه گناه نیست، ولی فکر گناه حتما مقدمه گناه، یعنی هیچ گناهی بدون فکر که نداریم، یه لحظه هم شده بهش فکر میکنی، همون موقع که میاد خشکش کن. اگر خشکش بکنی ادامه پیدا نمیکنه، اما اگه خشکش نکنی میمونه میشه ما هم جوال اصلا اون موقع ذهنمون دازه گل میکنه. یک گناهی میخوام بکنم، راهکار چی به ذهنتون میرسه؟ ما بگیم همه راهکار دارن، خودم میگم خب که چجوری این گناه رو ببین، این گناه رو میخوام انجام بدی، قبلش این صدقه رو میدی، این توبه رو انجام میدی، فلان گناه رو اینجوری انجام میدی، خدا هم برخه. ببین این گناه رو بعد از ظهر سه شنبه انجام بده که شب چهارشنبه با اتوبوس بری جمکران اونجا گناه. یعنی بعضی وقتا من احساس کنم شیطان جوری خدایا این قسمت ها رو من نگفته بودم، این از اینجا به بعدش با خودش ها، برای من نیست. اذا برای مؤمن چیه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم، که این کارو میکنن همیشه. علامت متقی اینه که فکر گناه رو در نطفه خفه میکنه. با چی؟ با تذکرو. اگر متذکر شدن فاذا هم مبصرون، ما هم بهشون چی میدیم؟ بصیرت و بینایی میدیم. یعنی بعد که میزنه کنار فکر میکنه عجب من به این فکر کرده بودم، خدای نکرده مرتکب این گناه میشدم، واقعا خیلی شرم‌آور بود، الحمدلله که زدم کنار. دومین مثال که اذا دلالت میکنه بر استمرار، سوره مائده فرقان آیات شریفه 63 تا 72. آیه 63 تا 72 جزء 18 بود فرقان قبلا، 18 با این تو این زمان شاه که جزء 18 بود، اگه اینم باز این زایه شده 19 جزء 19. خدا هیچ مؤمنی رو زایه نکنه و مؤمنه ای رو بفهم. خب همینطوره. سوالشون اینه، میگن کی رو سوال ذکر کنی؟ رقیب پیدا کردین ها، دستیات شده. میگن که این که صبر رأس ایمانه، آیا به این معنا هم هست که صبر تعبد میاره؟ درسته؟ لازمه صبر؟ میگن آیا لازمه صبر تعبد تمام؟ نه، انسان اگه تعقل بکنه به صبر میرسه، اما از برکات صبر اینه که درجه تعبد آدم میره بالا. حتی خود تعقل هم تعبد میاره ها، و رابطه طرفینی. یعنی اگه تعبد داشته باشیم یه جای صبر میکنیم، صبر بکنیم تعبد بالاتری رو میپذیریم. لذا آدم وقتی نگاه میکنه خیلی از شبهات که بر من پیش میاد برای آدم حسابی هیچ وقت پیش نمیاد. خب عرض کنم که ببینیم، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان واقعی خدا کیان؟ رو زمین هون را میرن با یه آرامشی. پاشونو رژه که نمیریم که، رژه میریم تق تق با آرام با وقار راه میرن. و اذا، هر وقت که خاطبهم الجاهلون، یه آدم جاهلی اینا رو خطاب قرار میده، قالو سلام، سلام علیکم، یعنی چی؟ تو خوبی، تو راست میگی به قولشون. خب همیشه نه ها، یه جایی بالاخره، همین که تو فارسی میگیم جواب ابلهان خاموشی، لازم است من حرفی رو جواب بده. پس اینجا اذا رو ببینید، اذا هر وقت این اتفاق بیفته چیکار میکنن؟ قالو سلام. والذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا صرفنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما ان ساعت مستقرا. این دعا هم برای قنوت خوبه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. خدا رحمت کنه پدر ما و تلامت کنه. اینو خیلی تو قنوت میخونده. والذین، این آیه باز، والذین اذا انفقو، یعنی والذین کلما انفقو لم یسرفو. انفاق که میکنن اسراف نمیکنن، کار عجیب غریب زیاده روی. ولم یقترو، از اون بر سختگیری و بخلم ندارن. و کان بین ذالک قواما، این وسط حرکت میکنه. والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون بما فعل ذلك القواما یضاعف لهم العذاب یوم القیامه ویخلد فیه مهانا الا من تاب و من تاب. بعدیش کو؟ آها 72 میگم خدا نگاه کرده بودم آیاتو. والذین، خدا خیلی فاصله انداخت بین اذاها. والذین لا یشهدون الزور، اینا اهل گواهی دروغ. البته بگم ها، این یشهدون الزور، بعضی ها میگن قول زور موسیقیه. خب تو همینجا هم تو ترجمه همین مجالس دروغ و غناو، یعنی برخی از مراجع حرمت برخی از انواع موسیقی رو از این آیه در میارن ها. خب قول زور، حالا چرا الان وارد نشه. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. این آیه دیگه هم برای این روزا هم خوبه ها. وقتی که به چی میرسن؟ به لغو، حرفای بیهوده، کارای بیهود که فایده، ببینید اون بیهوده حرف میزنه، برای تو میتونی باهوده حرف بزنی، عیبی نداره، ولی اون بیهوده اصلا یه چیز میگه بیهوده اندر بیهوده میشه، نمیخواد. والذین و از آمر رو به لغو، من رو در از کنار لغو با کرامت و بزرگی رد میشن. حالا یه کسی یه چیزی به ما گفت، برگردیم شاخشونه بکشیم؟ نه، همه جا حرف زدن واجب، ما منجی عالم بشریت نیستیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. دیگه چی؟ دیگه وقتی که ذکر میشه آیات خدا، یعنی والذین کلما ذکروا بآیات الله، هر وقت که به واسطه آیات الهی تذکری به اونا داده میشه، یه تنبهی براشون ایجاد میشه، لم یخروا علیها صما و عمیانا، در مقابلش مثل کوروکرا برخورد. یعنی اگر یک جایی یک کسی یه چیزی میگه، شما از ته دل به خاطر خدا ناراحت میشین، بعد یه پاسخ خوبی به زبان جاری میشه، اینو هم بر اتفاق، این اجر اون قصه للهته. حواستون با منه؟ اگر میبینی خدا اینجا یه قوتی به تو داد، برای این بود که برای خدا ناراحت شده، خدا یه چیز خوبی بر زبان تو جاری کرد. یا اگر میبینی یک جایی شما مثلا واقع میشی، میخوای با طرف حرف بزنی، 10 اشتباه پشت سر هم میکنه و با همون اشتباه تو با خاک یکسانش میکنی، در مقابل اینها مؤمن صمن و عمیانا نباید باشه. خدا داره به تو چیکار میکنه؟ نشونه میده، یا حتی نشون. قد شد؟ بستیم الان؟ خب نه، تصویرم وصله؟ خب عرض کنم که میفرماید این که میبینید یه جایی طرف مقابلتون سوتی میده، اشتباه میکنه، یه جایی کلامتون مؤثر واقع میشه، یه جایی قصه میخورید، یه حرف خوبی به زبانتون جاری میشه که قبلش خیلی بهش فکر، همه اینها نباید در مقابلش انسان صمم و عمیانا باشه. پاسخم اینه که بعدش بگیم خدایا شکرت بابت اینست که بر زبانم جاری، همش تویی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بعد اون آیه ادامه همینا که گفتم بخونید که ربنا هب لنا من ازواجنا، این آیه 74، بعد ادامهش آیه 65 و 66 رو بخونید، حتی خب با تغییر دیگه، که ربنا هب لنا تا اماما، ربنا اصرف عنا دیگه، والذین یقولونش رو نمیخواد بگید که معناشم درست بشه. خب اینم از اذا. خب 2 وقت داریم، یه سوال جواب بدم چون به اصابتون مقرری آیه شریفه 156 خونده بودین؟ انشالله هفته بعد وقتمون کمه، 157 رو بخونید، شاید حداقل به چیزش برسیم، به تناسبش برسیم. خب شما سوال نفرستادین چیزی تا هم 25 نیامده. خب نه نه 25 تا 25 دارم من اعتماد نیامد. خب این سوال یک دقیقه، همه سوال طولانیه، چرا سوال کوچولو؟ هیچی، سوال یه سوال کوچولو پیدا کردم. خب شناسه سلامتی امام خامنه ای صلوات. خب این سوال گفتن که یک کسی انگار مریض سرطانی هستند و گفتن دعا کنید. اللهم اشفع این نداره. اینو بعضی وقت میگم اشتباه. اللهم اشفع، اشفع که شفاعت میشه. اللهم اشفع ف کل مریض ان شاء الله. خیلی خوب. کی اینقدر ممارست میکنه؟ بفرمایید. خیلی هم همه زیاده. بله. چند بار گفتم از این سوال از من نپرسین. من نمیدونم اون آدم کیه، شما کجا باهاش مواجه شدین، تو چه شرایطی هستی، لذا هیچی نمیگم، نمیدونم. خب میگم یه وقت تو اب نداره، فرض کنین یه جا زمینه هست، مثلا تو یه جای تفریحی، مثلا الان یه لبخند میزنین، بعد 5 دقیقه میدونین بچه‌هامون اگه بچه‌های ما حرکت بکنن با بچه‌هامون یک گروه میشن، ما میتونیم صحبت بکنیم، یه لبخند میزنید که بعد بچه‌ها رفتن، بعد میگین خدا ببخشه چند سالشون هست، مثلا همین دوتا رو داری با به گفتگو رو باز کنی. اما اگه نه، فقط با لبخند اون کار او رو تایید میکنی، خب این شاید یه جای جایز نباشه. خیلی خوب، ان شاءالله که خداوند بر قضا زینب سلام الله علیها مسائل و مصائب کشور رو ان شاءالله حل و فصل بکنه و در اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما انشالله گشایش به برکت اون حضرت اتفاق بیفته، جهت برابر داشتن همه حاجات، در رأسش تجلیل در فرج آقامون هدیه پیشگاه حضرت زینب سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید.